قامت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برحق علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کلم بخانی بیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی بیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره و به نام حبلون متین هست که به صورت زنده دو شب در هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. توجه شما به مسائل مذهبی و علمی نشان از این است که برای مسائل دینی خودتون احترام قائل هستید و پس دارید حقایقی برای شما روشن بشه که منشأ اعتقادی هم داره و بناست بین خودتون و خدای خودتون این مباحث کاملا محقق بشه. برنامه ما که به صورت زنده تقدیم می شود قصد داره معارف علوم و اهل بیت علیهم السلام رو و تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بده و اینها رو در یک بوته نقد مباحثی رو مطرح می کنه که این مباحث اتفاقات عجیبی هست که در سطح اسلام عمدتاً به وجود اومده و اینها میتواند منشأ اعتقادی داشته باشه و باعث افتراقاتی که بین امت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پیش اومده رو بررسی بکنه. عصر ارتباطات برای ما توفیقی رو فراهم کرد که بتوانیم پیرامون مذاهبی که هست و مذهب اهل بیت علیهم السلام بتونیم کنکاوشی داشته باشیم و تحقیق علمی داشته باشیم و حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام رو برای همگان معرفی بکنیم و میگوییم که این پیروان اهل بیت علیهم السلام این گونه هستند و این اعتقاداتو دارن، در مقابل هم از برادران اهل سنتی هم که در کنار ما هستند و برادران مذهبی ما هستند خواهش میکنیم که این برنامه ما رو دارن مطالعه میکنن، نگاه میکنن، انشالله با نگاه عالمانه اینها رو برن بررسی کنن، تحقیق کنن، چون عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته، چون مورخین ما اهل سنت هستن. خب اینها لازمش اینه که دوستان ما برن مطالعه کنن و تحقیق بکنن و انشالله آنچه که بین خودشون و خدای خودشون هست رو انتخاب بکنن. ما قضاوتی نخواهیم کرد، قضاوت به عهده شما عزیزان هست که راحت‌تر بتونید ارتباط برقرار کنید. انشالله خواهش می‌کنیم که از این برنامه ها استفاده کنید و مطالعه بفرمایید و البته ما صفوف آقایون وهابی رو از برادران اهل سنت کاملا جدا می‌دانیم، همونطوری که علما و عزیزان اهل سنتی هم که روی خط میان خودشون اینگونه اظهار می‌دارن. ان شاءالله تا پایان برنامه کنار ما هستید و انشاءالله از برنامه استفاده خواهید بود. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین غزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خود قرار دادند، چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه توجه دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از ایزد منان خواهانم و از خداوند تبارک و تعالی رفع گرفتاری همه مسلمانان به ویژه بینندگان عزیز و گرامی و قضای حوائج و اجابت دعای همه را مسئلت می کنم. امیدوارم که انشاءالله در این ایامی که متعلق به امام حسین به ویژه زینب کبرا عقیله بنی هاشم دارد که روزهای سخت و جانسوز این یادگار زهرا سلام الله علیها هست، همه را یاد کنند، گرفتاران، بیماران، حاجتمندان، مخصوصا ما را و شبکه جهانی ولایت که امروز نماد تشیع و حوزه علمیه گم هست فراموش نکنند. همونطوری که اشاره کردم این روزها روزهای سختی است برای زینب کبرا سلام الله علیها، از طرفی پرستاری از بیمار کربلا، از طرفی حفاظت از جان زراره زهرا، از طرفی مسئولیت رسالت سنگینی که به عهده این عقیله بنی هاشم سلام الله علیها شده که اون زمان وسائل ارتباط جمعی نبود، روزنامه و جراید و رسانه جهانی نبود. زینب کبرا و اهل بیت به عنوان مبلغ و وسیله ابلاغ رسالت حسینی و رسالت کربلا و خون شهیدان انتخاب شده و باید اون رسالتی را که حسین و یارانش در روز عاشورا انجام داده اند این رسالت رو به پایان برساند. البته زینب کبرا گرچه این روزها براش خیلی سخته و واقعا دشواره، ماها یک مصیبت کوچیکی برامون پیش میاد قلبمون علو میگیره، آتش میگیره، تمام دنیا جلوی چشممون تیره و تار میشه. یک بانویی که در یک روز اون همه مصائب جلوی چشمش و آتش زدن خیمه ها، کتک زدن زراره زهرا، ولی خب از روز اول زینب کبرا از شیر مادر تحمل این مصیبت ها دم گرفته. به قول یکی از شعرای معاصر، به دریای پر از غم امان از دل زینب، به عمری همه ماتم امان از دل زینب، کشیده غم دنیا به سوز دل و سینه، از آن شهر مدینه امان از دل زینب. نظر کرده به مادر میان در و دیوار، همان قصه مسمار امان از دل زینب. از آن سیلی صورت که شد قاتل زهرا، همان غربت کبرا امان از دل زینب. ز داغ و غم کوفه به قلبش شرر افتاد، بیاد پدر افتاد امان از دل زینب. چو یار حسنش بود از آن تشت جگرگون، دلش گشته پر از خون امان از دل زینب. چو شد کربلا ای بهان قد خمیده، بدید رأس بریده امان از دل زینب. نمک پاش دلش بود نمک پاش دلش بود همان دشمن ایمان، کتک زد یتیمان امان از دل زینب. خدا را با آبروی زینب کبرا این عقیله بنی هاشم سوگند می دهیم ما را هم در زمره عزاداران شهدای دشت نینوا قرار بدهد، در دنیا و آخرت ما را یک آنی از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مکند و پاداش این عزاداری های ما را اولا فرج مولای من بقیت الله الاعظم و ثانیا اجابت دعاهای من قرار بدهد انشاءالله.
ممنون و سپاسگزارم آقا در این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله که همون گونه که فرمودید در ایامی که تعلق به حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام داره انشاءالله دوستان ما به یاد این همه سختی ها و مهنت ها باشن انشاءالله. خب اگر خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیزمون باشه، کاروان علمی ما منزل به منزل اتراق کرد و مباحث امامت رو یک به یک مطرح کرد، آیات و روایاتی رو که تقدیم شما عزیزان بود و به صورت سلسله مطرح کردید رو میخواییم پیگیری بکنیم و انشاءالله این کاروان در منزلی دیگر اتراق خواهد کرد و سفره علمیمون رو پهن خواهیم کرد و امشب در ادامه سلسله مباحث امامتی که در شبهای قبل که حالا دو سه شبی به خاطر ایام عزاداری محسن علیه السلام بحث بسته شد و موقتا کنار گذاشته شد رو دوباره پیگیری میکنیم و امشب قصد داریم حدیث وصایت رو تقدیم عزیزان بکنیم که این حدیث وصایت چیست و چگونه حقانیت و امامت حضرت امیر علیه السلام رو اثبات میکنه و مطرح میکنه. خب آجام اگه اجازه بفرمایید من سوال رو شروع میکنم، قبلا که یه آیاتی که حضرت عالی فرمودید و روایاتی رو که دال بر ولایت امام علی علیه السلام و ولایتشون بود رو مطرح فرمودید و حدیث وصایت هم یه بخشایی مطرح شد، من میخواستم اگه لطف بفرمایید خلاصه از بحث گذشته رو برای دوستان عزیز ما مطرح بفرمایید و بفرمایید که اولین باری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حدیث وصایت رو مطرح کردن کجا بود که هم ارتباطی با مباحث قبل برقرار بشه و همین که من سوالات جدیدم رو انشاءالله بتونم بپرسم، چون به اصولا حدیث وصایت از احادیثی است که بسیار بسیار کلیدی هست و ما برای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام حالا چه در ابتدای رسالت که این بحث هم مطرح شده، اینها همه حکایت از این داره که جایگاه مهمی داره، به حسرت هر پیغمبری وسیعی داشته و این پیغمبر آخر الزمان که خاتم همه انبیا هست وسیعش کجاست، آیا وسیع داشت نداشت و این وصایت توسط چه کسی انجام شد و اگر نبود حضرت تصریح فرمودن که وسیع ندارد و از این مباحث که حالا انشاءالله خورده خورده اینها رو پیگیری خواهیم کرد. حالا جا این لطف فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را شاکر هستیم که به ما توفیق داد و عنایتی کرد زندگیمون رو با ولای امیرالمؤمنین سلام الله علیه آغاز کردیم و در زیر سایه اهل بیت علیهم السلام زندگی می کنیم و این توفیق را به ما داد که از مدافعین این بزرگواران باشیم. در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارم مطرح کردند، ما در جلسه تقریبا دو سه جلسه قبل بود مباحثی رو در رابطه با حدیث وصایت مطرح کردیم. اولا ما شبهات وهابیت رو کار کردیم که ابن تیمیه میاد میگه اصلا قضیه وصایت امیرالمؤمنین توسط فردی به نام عبدالله سبع یهودی آغاز شده و اصلا بنیانگذار ولایت علی، عصمت علی و وصایت علی توسط عبدالله سبع بوده. احسان الهی ظهیر هم در کتاب شیعت و تشیعشون همین حرف رو میزنه. دکتر قفاری که از لیدرهای وهابی امروز هست در کتاب اصول مذهب شیعه همین تعبیر را مطرح میکنه. و بعد عبارتی از قرطبی خواندیم که بنی امیه با وصیت نبی مکرم مخالفت کردند و خون اهل بیت را به ناحق ریختند، زنان و فرزندانشون رو به اسارت گرفتند، تا اونجایی که میگه فیا خجلتهم اذا التقوا بین یدی و یا فضیحتهم یوم یعرضون علی. چه روز خجلت آوری است اون روزی که بنی امیه در برابر محکمه عدل الهی قرار میگیرن، چه فضیحت و آبروریزی نصیب اونها شد اون روزی که در محضر حق و در ملأ تمام جهانیان قرار خواهند گرفت. این رو ما مطرح کردیم. و بعد قضیه حدیث دار و یوم الانذار را که اولین موردی که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم وصایت امیرالمومنین رو مطرح کرد، سال سوم بعثت بعد از نزول آیه 26 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، امر فرمود توسط امیرالمومنین غذایی تهیه شود و قریشیان که اون زمان 40 خورده یا یه مقدار کمتر و بیشتر بودن و در اونجا رسول گرامی سه تا مسئله اساسی رو مطرح فرمود، یکی مسئله توحید و دست کشیدن مردم از بت پرستی، دوم مسئله نبوت خویش رو اعلام کرد و سوم وصایت امیرالمؤمنین و خلافت علی را مطرح کرد که فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این برادر من و وصی من و خلیفه من هست علی، از او حرف شنوی داشته باشید و از او اطاعت کنید. این رو ما مطرح کردیم. بعد آمدیم تصحیح سند تاریخ طبری رو مفصل بحث کردیم، گفتم راویانی که در این سند هست، ابن حمید برای شما عرض کنم مورد وثوق آقایان هست، یحیی ابن معین توثیقش میکنه، سلمت ابن فضل هست باز ابن معین توثیقش میکنه، میگه کان ثقتن، ابن سعد میگه کان ثقتن صدوقن، ابن اسحاق صاحب سیره هست، ذهبی از او به علامه و حافظ تعبیر میکنه و همچنین عبدالغفار ابن قاسم هست که آقای ابن حجر عسقلانی در لسان المیزانشون تأیید میکنه، ابن عدی میگه احادیث صالحه دارد، منهال ابن عمرو هست، ابن معین و نسائی و اجلی توصیقش میکنه، عبدالله ابن حارس هست، آقای ابن حجر در تهذیب و تهذیب توصیق میکنه و ابن عبدالبر میگه اجمع على انه ثقتون. بعد مسئله سوم اقوال علما بود در تصحیح حدیث دار که عرض کردیم آقای متقی هندی در کنز الامال از ابن جریر طبری نقل می کند که این روایت صحیح، حاکم نیشابوری در مستدرکشون حدیث مفصلی از ابن عباس میاره که من جمله از اون حدیث حدیث دار هست، میگوید هازا حدیثون صحیح. ذهبی هم تصحیح روایت رو قبول دارد، هیثمی هم میگه راویان این حدیث که از طریق احمد آمده و رجالش همه ثقه هستند. این در حقیقت خلاصه از بحث ما در جلسه گذشته بوده. حالا بحث دیگری که حضرت عالی میخواد مطرح بکنید، من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله حاجا، آیا روایت دیگری با سند صحیح در حدیث دار و اعلام مساعد حضرت امیر اسلام در کتب اهل سنت اومده یا نیومده؟
بله من
میگم در روایت دیگری با سند صحیح در حدیث دار اعلام مساعد حضرت امیر اسلام در کتب اهل سنت هست.
بله من آنچه که ذهنم هست در دو تا روایت دیگر بحث وصایت حضرت امیر و حدیث دار آمده. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن، بله، روایت دوم برای حدیث دار.
بله،
که در اینجا ابن عساکر نقل می کند از ابوالبرکات عمر ابن ابراهیم زیدی و ابوالفرج محمد ابن احمد تا اونجایی که میگه، یعنی سند با سند قبلی کاملا تفاوت دارد و به این شکلیست که ایشون میاد تا آخر میگه وقتی آیه و اندر عشیرتک الاقربین نازل شد، پیغمبر اکرم فرمود کدام یک از شما دیون مرا ادا می کنید و خلیفه و وصی من بعد از من می شوید. سه مرتبه این مطلب رو تکرار کرد، کسی از قریش جواب نداد جز امیر المؤمنین. حضرت فرمود تو یا علی، تو یا علی، یعنی خلیفه من و وصی من هستید. از نظر سند هم باز روایت کاملا صحیحه و یا حداقل حسن هست. عمر ابن ابراهیم هست، ذهبی او را توصیق میکنه، ازش تعبیر به شیخ علامه نقل میکند و خیرون دینون، میگه 30,000 نفر در تشییع جنازش و در نمازش بودن. سمعانی از او شیخون کبیرون میگه لهو معرفتون بالفکر و لغه و تفسیر و نحو، سیر اعلام النبلا جلد 20 صفحه 145. راوی دوم ابوالفرج محمد ابن احمد ابن علان هست که ذهبی باز از او به تعبیر می کند به شیخ مسند، تمام روایات رو با سند نقل می کرده و ثقه است و از نرسی نقل می کند که او مورد وثوق است، سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 451. و همچنین راوی سوم محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حسین هست، باز ذهبی از او به امام تعبیر می کند و مسند و از عتیقی نقل می کند که او ثقه هست، سیر اعلام النبلا جلد 17 صفحه 100. راوی چهارم ابو عبدالله محمد ابن قاسم محاربی هست، ذهبی باز از او به شیخ محدث و معمر نقل می کنه، سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 73. عباد ابن یعقوب رواجنی هست که ذهبی درباره او دارد الشیخ العالم الصدوق محدث الشیعه. ابو حاتم گفته شیخ ثقتون، ابن عدی گفته فیه غلو فی التشیع، که البته غلو در تشیع از دیدگاه آقایان ضرر به اعتبار روایتش نمیزند. و روا عبدان ان ثقت ان عبادن کان یشتم السلب، این آقای عباد ابن یعقوب نسبت به گذشته ها فحش میداده. خب ما از همین آقایان کارشناسان شبکه های وهابی سوال میکنیم که نسبت به شیعه که اگر چنانچه کوچکترین جسارتی به سلف میکند حکم قتل و ارتداد او را ثابت میکند. خب شما ببینید ذهبی تعبیر داره که ایشون نسبت به گذشته ها به سلف فوش میداده، ولی میگه شیخ ثقتون العالم الصدوق. خب اینها برای شما عرض کنم باز مشخصه، برای اینکه البته من راویان متعددی رو سراغ دارم از حتی رجال بخاری و مسلم که گذشتگان را فوش میدادن، ناسزا میگفتن به خلفا، نسبت به همسران پیغمبر جسارت می کردن، ولی ذهبی ابن حجر و دیگران او رو توصیف کردن، روایاتش رو عمل کردن. حالا انشالله اگر فرصت بشه در این جلسه، فرصت نشه چون من می تستم حاشیه بریم از این اصل بحثمون بمانیم. من موارد متعدد شاید بالای 70 نفر از روایات اهل سنت که در اسانید صحیح بخاری و مسلم قرار گرفتن یا علمای بزرگ اهل سنت توثیق کرده اند، با این که اینها کارشون ناسزا گفتن به سلف، ناسزا گفتن به ابوبکر، عمر، همسران پیغمبر، یا مواردی مثل حریز ابن عبدالله سجستانی که هر روز 70 بار امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو لعن می کرده، ولی آقایان دارن ثقتون ثقتون. عمر ابن سعد قاتل امیر، قاتل امام حسین هست. آقایان برای شما عرض کنم ازش تعبیر میکنن ثقتون. ولذا حالا انشاءالله ما اگر یک روزی فرصت بشه مشکلات فراروی علم حدیث که نایان وحابی ها همیشه شعار میدن، نمیدونم شیعه رجال ندارد، شیعه چنین است چنان هست، نمیدونم شیخ طوسی و برای شما عرض کنم نجاشی برای کفار شناسنامه صادر میکنن، نمیدونم علی ابن ابراهیم چون معتقد به تحریف قرآن توثیقش کردن بس شناسنامه برای کافر دادن. آقایان انشاءالله جواب این مباحث رو به حول قوه الهی از ما خواهند گرفت در همین زمینه. پس این آقای عباد ابن یعقوب رواجنی، خب ما میبینیم با این که داره یشتم السلف، میگه الشیخ العالم الصدوق و ابو حاتم که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنته، میفرماید شیخون ثقتون. و جالب این هست که از ابن جریر نقل میکند، میگه من از رواجنی شنیدم، میگه من لم یقرأ فی صلاته کل یوم من اعداء آل محمد حشر معهم، هر کس بعد از نمازش از دشمنان آل محمد براءت نجوید با دشمنان آل محمد محشور می شود. ما هم می گوییم آمین، ما هم می گوییم صحیحه. کسی از دشمنان آل محمد واقعا تبری نجوید، براءت نجوید از دشمنان آل محمد. مثلا معین نمی کنیم، بگیم آقا دشمنان آل محمد یعنی منکر قرآن هستند. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. و ده ها روایاتی که در فضائل اهل بیت علیهم السلام آمدن، راوی ششم عبدالله ابن عبدالقدوس ابن حجر ازش تعبیر میکند ثقتون، تهذیب و تهذیب جلد پنجم صفحه 265. و همچنین ابن حجر در جای دیگر داره صدوقون رومیه به رمز. پس این آقایان که میگن آقا فلانی شیعه از ما روایتش قبول نداریم، اینها همه حرفهای بی اساسه. به قول یکی از این بزرگان میگه اون آقایانی که مثلا ابن ذهبی در رابطه با ابان ابن تقلب میگه شیعه هست، خالی در تشیع هم هست، اگر ما بخواهیم احادیث شیعه را از کتابهامون برداریم سنت پیغمبر نابود می شود. حالا شده طلب بینندگان عزیز، ما انشاءالله یک حرفی داریم با این حضرات وهابیون که به رجال شیعه و به اسانید شیعه هجمه می کنن. ما سوالاتی طرح می کنیم بین اگر واقعا اینها راست می گن و جرأت دارن از این سوالاتی که در حوزه رجالی ما داریم، کتب رجالی و خود رجالیون اهل سنت که اینها به جان هم افتادن، این اون رو تکذیب میکند، اون این رو تکذیب میکند، با توجه به این چه اعتمادی هست به این رجالی که حضرات برای احادیثشون آوردن. البته این آقایان از ما خواستن گفتن یک روایت صحیح و صریح درباره امامت بدید، ما شیعه میشیم، شیعه نشدیم، چنین چنان دیگه تا آخر قضیه چه نمیخوام دیگه تکرار کنیم. خب ما به جای یک روایت 40 تا روایت آوردیم. آقایان الان نزدیک 2 ماه خورده ایست، یک روایت را هنوز نتونسته جواب بده، اون هم آقایان در زبالدان گیر کردن. از این که نمیدونم این آقا ابو بصیر نمیدونم حذاب و غیره رو میخواد تشخیص بده مانده معطل، یا برای شما علی ابن محمد رو بخواد تشخیص بده. عزیز من، برادر من، علم رجال چیزی نیست که هر بچه بیاد بچه بازی که نیست. هر کسی پاشه بیاد و یک کتاب رجالی برداره بخونه و بگه آقا من در رجال مسلط هستم، من میتونم کار. وقت عجیبه یه مدتی هم این آقا برای مراجع عظام یعنی کلاس رجال گذاشته بود. یک جمله‌ای که خلاصه میگن به دهن آقا خیلی بزرگ بوده. حالا آقا در همون ابتدای امر کشیش نتونست جواب بده. در قضیه زباله آقا دیر کرده دست پا میزنه، اون وقت این آقا میخواد برای مراجع کلاس رجال. خب البته یک وسیله تفریح خوبیه، حالا ما نمیدونیم چند روزیست که چه شده که خلاصه ما مایه تفریحمون گرفته شده، چه اتفاقی افتاده ما نمیدانیم. حالا درگیری هایی که بین خودشون داشته این آقای ملازاده، این دانشمند شهید جهان اسلام آقایان وهابی ها، حالا نمیدانیم الله اعلم چه بلایی به سر آقایان آورده. حالا ای حال ما کاری با اینها نداریم، ولی در رابطه با عبدالله ابن عبدالقدوس ابن حجر میگه صدوقون، آدم صادقه. از محمد ابن عیسی میگه ثقتون، ولی با اینکه رافضی هست. رافضی با شیعه تفاوت زیاد دارد. حالا انشاءالله من احساس میکنم دوستانمون در هم کلمه طیبه هم در سراب وهابیت فرق شیعه و رافضی رو مفصل مطرح کردن که ابن حجر داره که شیعه در همون قرون اولیه به کسانی میگفتن که محبت علی را داشتند و ضمناً خلفا را هم قبول داشتند و میگفتن علی در فضیلت از دیگر خلفا مقدمه. میگفتن بله، ابوبکر خلیفه اول، عمر خلیفه دوم، عثمان خلیفه سوم، علی خلیفه چهارمه، اینها را قبول داشتن، ولی میگفتن در فضیلت علی بالاتره. اون شیعه غیر از شیعه امروزه. بعد میگفتن اگر چنانچه معتقد بود علی خلیفه اول هست، این رو نمیگفتن شیعه، میگفتن رافضی. این میگفتن رافضی. پس اینجا ابن حجر در رابطه با ابن عبدالقدوس میگه رافضیه، یعنی خلیفه اول دوم سوم رو قبول ندارد، ولی میگه صدوقون. سلیمان ابن مهران اعمش هم که برای شما عرض کنم از رباط صحاح سته هست، ابن معین میگه سگه هست، نسائی میگه سگه هست و مورد اعتماد تهذیب و تحسیب جلد چهارم صفحه 196. راوی شماره 8 منهال ابن عمر هست، باز یحیی ابن معین میگه سگه هست، نسائی میگه سگه هست، اجلی میگه سگه هست، دارقطنی میگه صدوق هست، تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 570. عباد ابن عبدالله اسدی هست، باد اجلی او را در سقاتش آورده میگه کوفی یون تابعی یون فقه. ابن حبان هم او را در سقات آورده و حاکم نیشابوری هم دو تا حدیث از اون نقل کرده و میگه این روایت صحیحه. این حدیث دوم در حدیث دار غیر از اون حدیث اول که البته بزرگان و علمای ما چه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و چه علامه عسکری و دیگر بزرگواران حدیث دار رو نقل کردن، اکتفا کردن به روایت طبری. این روایت دومی که ما آوردیم از نظر مبارک این بزرگواران خلاصه مخفی مانده. البته این امکاناتی که امروز هست در از طریق کامپیوتر و غیره، ای کاش زمان علامه امینی، من همیشه آرزو میکنم که ای کاش زمان علامه امینی این کامپیوتر بود، القدیر ایشون به جای 11 جلد میشد 110 جلد. یعنی واقعا خب این مرد تلاشگر و مخلص امیرالمؤمنین برای اینکه 4 تا کتاب رو ببینه از نجف راه میافتاد، با اون مشکلات و مشقت های سفر پا میشد میرد برای شما عرض کنم هند، مثلا کتابی رو ببیند یا در داخل کشور از این کتابخانه از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر. الان ما همین کامپیوتری که الان جلومون هست، من عرض کردم همین مکتبه اهل بیت جدیدی که دادن، دوستان ما یک کاری کردن بین 240 تا 250 هزار جلد کتاب در یک نرم افزار، که انسان وقتی یک روایت رو میخواد ببینه در کجا هست به قدری مصدر میاد، یک دفعه 250 300 تا مصدر میاد، اصلا آدم مبهوت میمونه کدامش انتخاب کنه کدامش انتخاب نکنه. من همیشه وقتی این امکانات رو میبینم یادی از علامه امینی و این خلاصه شیر بیشه ولایت و امین خانه امامت یاد می کنم. خدا روحشون شاد هست، شادتر، مقامشون عالی است، عالی‌تر بگرداند. این حدیث دوم. یک حدیث دیگری هم هست، من فقط این حدیث رو می‌خوانم با توجه به اینکه ما دو تا روایت با سند صحیح آوردیم. دیگه من بررسی سند سوم رو دیدم دیگه شاید حوصله بینندگان ما برای شما عرض کنم چیز بشه، سر بره. اینجا هم باز تاریخ دمشق با یک سندی غیر از سندی که در طبری و سند اول بود در جلد 42 صفحه 48 49 نقل میکنه، همون عبارت ولی با جملات مختلف که میگه فأخذ برقبتی ثم قال هذا اخي و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. پس حدیث دار جناب آقای محسن بزرگوار، ما سه تا روایت درباره حدیث دار مطرح کردیم، دو تا روایت دونه دونه راویانش رو بررسی کردیم و یک روایت هم اینم دیگه واگذار میکنیم به اون آقایان که ببینیم که چیکار میکنن. این خلاصه هر در رابطه با حدیث عدار.
خیلی ممنون از بازگذاریم، بسیار مستدل و زیبا فرمودید استاد. انشاءالله امیدواریم که عزیزانی که برنامه ما رو همراهی میفرمایند دقت کرده باشند، بخاطر اینکه حدیث وصایت از احادیثی هست که بسیار کلیدی هست و همونجوری که حضرت استادم فرمودن از ابتدای بعثت مطرح شده و اون موقع حضرت امیر علیه السلام 13 یا حالا چند سال بیشتر بودن و این سمت رو از طرف خداوند حضرت رسول بهشون دادن. و در صورت اینها نکات خیلی مهم و اساسی هست که نیاز به دقت و تحقیق داره. ممنونیم، اجازه بفرمایید یک فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم.
برادرم با ویلا اینا زلیل برادرم با ویلا ای خفته به خون برابرم وا ویلا ای خفته به خون برابرم وا ویلا ای خیز و زجاب کن نظر وا ویلا ای خیز و زجاب کن نظر وا ویلا ای ای قد خمیده مرا ای خیز و زجاب کن نظر ای ای قد خمیده مرا ای آب نمی خورد دگر ای آب نمی خورد دگر ای سکین گر کند نظر ای مشک دریده ی تو ای رنگ پریده ی مرا جامعه سعب می درد با ویلا ای جامعه سعب می درد با ویلا ای زینب اگر که بنگرد با ویلا ای زینب اگر که بنگرد با ویلا ای دست بریده ی تو بود ای قد خمیده ی مرا ای زود بود که دشمنان ای زود بود که دشمنان ای زنان بر سر سنان ای زنان بر سر سنان ای ای رأس بریده ی تو بود قابل ای رأس بریده ی مرا قابل
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله ادامه مباحث رو هم در خدمت شما هستیم و برنامه انشاءالله مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. آقا اگه فرمایید حدیثی رو که ما در جلسات قبلی که خدمت حضرت رو بودیم پیرامون حدیث وصایت مطرح کردیم، حدیثی بود که اجالتاً و خیلی مختصر از عطاری بهش پرداختید و قول شدن بینندگان عزیز که این رو دوباره بحث بکنیم. و اون که حدیثی است که از حضرت رسول نقل شده در کتب اهل سنت هم اومده یا نه، شما می‌خوام از شما بپرسیم که فرمودن لکل نبیین مسیحیون، آیا وصی برای پیغمبر ما بود یا نبود؟ آیا این حدیث در کتب اهل سنت هست یا نیست؟ چون خیلی آجا مباحث رو تعیین میکنه. اگه باشه که خب به هر صورت باید دنبال مصداقش باشیم و اگه نباشه باید بریم دنبال مباحث دیگه و مصادیق دیگه. اینها رو لطف کنید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با قضیه حدیث این که لکل نبی وصیون، یک اشاره ما در اون جلسه اولمون آخر بحثمون ما داشتیم و اگر دوستان یک لحظه باز مانیتور من رو محبت کنن، بله، طبرانی که متوفای 360 در معجم کبیرشون از محمد بن عبدالله حضرمی و از ابراهیم بن حسن ثعلبی و از یحیی بن یعلا و از ناصر بن عبدالله، اون از سماک بن حرب از ابی سعید خدری نقل می کند که سلمان گفت یا رسول الله لکل نبیین وصیون فمن وصیوک، هر پیغمبری وصی داشته است، وصی شما کیست؟ حالا انشاءالله بینندگان عزیز طلبشون، ما انشاءالله در یکی از جلسات اوصیای انبیا را از حضرت آدم دونه دونه با نام و مشخصاتش در منابع اهل سنت نقل می کنیم تا بیاد به وصی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام. دونه دونه اینها رو ما نام می بریم که وصی حضرت آدم کی بود، سلیمان کی بود، داوود کی بود، کی بود، تمام اینها رو ما دونه دونه ما به حول قوه الهی انشاءالله مطرح می کنیم. بعد سلمان میگه وقتی من این رو گفتم نبی گرامی ساکت شد، ولی بعد از یک لحظه فرمود یا سلمان، با سرعت رفتم خدمتشون عرض کردم لبیک، فرمود تعلم من وصی موسی، آیا میدانی وصی موسی کی بود؟ گفتو نعم، یوشع ابن نون، یوشع ابن نون وصیش بوده. قال گفتو لما گلتا؟ قال لانه کان اعلمهم، چرا یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بوده؟ گفتم چون عالمترین انسانها در عصر حضرت موسی یوشع ابن نون بوده. قال فإن وصیی، بدان وصی من و موضع سر من و بهترین کسی که بعد از من باقی میگذارم و تمام وعده های مرا عملی میکند و دیون مرا ادا میکند، وصی من و خیر من اترک و غیر کیه؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. معجم کبیر طبرانی جلد ششم صفحه 221. اما از نظر سند ما برنامون این هست که بدون بررسی سندی، حالا ما کاری نداریم، ابن جوزی و غیره میاد فلعی میگه آقا این ضعیفه اون ضعیفه، درباره مثلا خلیفه اول یک روایتی است که اکثرا گفتن جعلیه، ابن جوزی میگه آقا یک 4 تا 5 تا سند دارد میشه اعتماد کرد، ولی حدیث انا مدینه العلم را با 17 سند نقل میکنه میگه ضعیفه. حالا این چه رمزیه؟ 4 تا روایت وقتی میاد برای شما عرض کنم در رابطه با آقای ابوبکر مطرح میکنه، برای شما عرض کنم میگه آقا این ضعیفه، ضعیف نیست، ولی در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه که میاد مطرح میکنه میگه برای شما عرض کنم این ضعیفه. این واقعا نمیدانیم ان شاء الله فردای قیامت اینها جواب خواهند داد. من در رابطه با این قضیه دوستان باز مانیتور من محبت بکنن، بله، اولین راوی محمد ابن عبدالله حضرمی هست. ابن ابی حاتم میگه صدوقون ارجح و تعدیل جلد در صفحه 298. ذهبی میگه این از کسانی است که سرمایه های علمی و دریای علم بودن و چشمه جوشان علم بوده و مطلقا ثقه هست. دارقطنی میگه ثقتون بلکه کوه استواریه. تذکرة الوفاد جلد و صفحه 662. ابراهیم ثعلبی ابن ابی حاتم میگه از پدرم ابی حاتم سوال کردم، قال شیخون. واژه شیخم از الفاظ دال بر وساقته. ابن حبان هم این آقا را در ثقاتش نقل کرده. راوی سوم یحیی بن یعلای اسلمی هست که ابن حبان او را در صحیحش نقل میکنه و خودش داره بر این که من در این کتاب صحیح هم تدبر کردم و روایات صحیح را آوردم تا بر دانش پژوهان سهل الوصول باشد برای رسیدن به شریعت. حاکم نیشابوری هم حدیثی که یحیی بن یعلای اسلمی هست میگه صحیحون، مستدرک جلد 3 صفحه 128. ناصح ابن عبدالله هم ذهبی و ابن حبان او را توصیل کردن، رجلون صالح نعم الرجل، چنین آدم خوبیه. و همچنین ابن حبان میگه شیخن صالحن. سماک ابن حرب زحلی از یحیی بن معین میگه ثقه هست. و این 5 راوی را که در سند این روایت هست، اینها همگی نشان میدهد بر این که این روایت معتبر هست. علل اقل روایت حسن هست و روایت حسن هم از دیدگاه آیان اهل سنت مورد اعتماده.
خیلی ممنون حاجا. خب حاجا حدیث دیگر رو میخوام بحث کنیم. اینم حدیث خیلی خوبی است. آیا از طرف حضرت رسول صلی الله علیه و صلی الله علیه و سلم این حدیث اتخذت علی جن وسیا با سند معتبر در کتب اهل سنت اومده یا نه؟
بله، این حدیث وصیت جناب آقای محسنی با عبارت‌های مختلف آمده، با تعابیر متعدد آمده. آزا اخیر وصیی به کل نبیین وصیون برای شما عرض کنم. یکی از اونها هم همین اتخذت علیان وصیان هست. معجم تبرانی در معجم کبیر تبرانی در جلد 4 صفحه 171 حدیث 40-46. اگر دوستان یک لحظه مانیتور رو منم محبت بکنن ممنون میشم که ایشون با سند خودش نقل میکنه از ابو ایوب انصاری که رسول گرامی به حضرت زهرا فرمودن اما علمت ان الله عز وجل اطلع الى اهل الارض فاختار منهم اباك فبعثه نبيا. زهرا جان آیا نمیدانی خدای عالم به مردم زمین نگاه کرد، از میان اونها پدرت را انتخاب کرد و او را برای نبوت مبعوث کرد. ثم طلعت ثانیه، سپس مرتبه دوم نگاهی انداخت، فختار بالک، اختیار کرد برای شما عرض کنم همسر تو را، فاوحا الی فانکحته، و وحی کرد به من که تو را به ازدواج او در بیاورم. که وقتی اعتراض کردند که چرا عمر و ابوبکر و دیگران آمدن به خواستگاری حضرت زهرا ندادی و به علی دادی، حضرت فرمود ما زوجته ولکن الله زوجه، من او را به عقد علی در نیاوردم ولی خدا در آورد. میگه خدا به من وحی کرد و تو را به عقد او در آوردم و اتخذته وصیاً، او را من وصی خودم قرار دادم. دیگه من گمانم دیگه از این واضح‌تر و روشن‌تر نمیشه. بررسی سندی دوستان مراجعه کنن. محمد ابن عبدالله حضرمی، ابن ابی حاتم میگه صدوقون، بر ذهبی میگه همونطور که قبلا هم داشتیم ما ثقتون مطلقا، دارقطنی میگه ثقتون، محمد ابن مرزوق از روات مسلم هست، ابو حاتم داره صدوقون، ابن حبان او را در ثقات آورده، حسین اشقر هست، ابن معین میگه حدیثش اشکالی ندارد، آدم صدوق، ابن حجر میگه صدوقون یهم، گاهن آدم صادقی است که دچار خیال میشه، ابن حبان او را در ثقات آورده. این هم مصادری که دوستان دارن میبینن. راوی چهارم قیس ابن ربیع اسدی هست، ابن حجر از بزرگان نقل میکند که سقه ثوری شعبه ابن حبان، همه آقایان او را توصیق میکنن. ابن حبان میگه تمام روایات او را بررسی کردم، او را آدم راستگو یافتم. تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 350. راوی شماره 5 اعمش هست که قبلا هم گذشت. ابن معین میگه سقه از نسائی میگه سقتون سبتون. عبایت ابن ربعی اسدی هست، ابن حبان او را در سقات آورده. حاکم نیشابوری در روایتی که در سندش قرار گرفته میگه صحیحون علا شرط شیخین. ذهبی هم میگه صحیح هست علا شرط البخاری و مسلم. مستدرک، مستدرکی که در پاورقی تلخیص ذهبی هست. و همچنین اینها مفصل این قضایا را مطرح کردن و نشان میدهد بر این که حدیث اتخذت علیاً وصیاً یا اتخذته وصیاً کاملا با سند معتبر و قابل اعتماد در منابع اهل سنت آمده.
خیلی ممنون حضرت استاد. من خواهش میکنم از بینندگان عزیزمون توجه به این نکته اساسی داشته باشید که این مطالبی که داره گفته میشه که حکایت از امامت و وصایت حضرت امیر علیه السلام هست، یعنی داره حقانیت ایشون رو تثبیت میکنه از کتب برادران اهل سنت. ما تا حالا یک روایت از شیعه نقل نکردیم، نیومدیم بگیم کافی این گونه گفت، تهذیب اینجوری گفت، شیخ صدوق اینو گفت، شیخ مفید این رو گفت. و این توجه شما باید بسیار به این نکته اساسی جلب بشه که ما تمام این مواردی که داریم الان نقل میکنیم، چه سلسله مواردی که گذشت، همه اینها از منابع برادران اهل سنت داره گفته میشه. اون آقایانی که اومدن گفتن که یک روایت صحیح بیارن برای امامت، این روایت هاییست که داره نقل میشه و استاد داره توصیق میکنه اینها رو و سنداشون رو مطرح میکنه، همه حکایت از یک قضیه عجیبی داره که با اونی که چگونه میشود که برای حقانیت خودتون بتونید از یک کتابهای مخالف خودتون یا کتابهایی که مثلا با مذهب شما همگام نیستن میخواید استفاده بکنید. و الان این برای حضرت امیر علیه السلام داره اتفاق میفته. این نکته بسیار کلیدی و مهمی هست که خواهش میکنیم عزیزانی که حالا بیننده ما هستن اینها رو توجه بکنن و برن مطالبه فرمایند. خدا حدیث دیگری رو از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باز مطرح تو کتب برادران اهل سنت، و این که علیون وصیی و وارثی، آیا این باز در کتب اهل سنت هست یا نیست؟ این رو لطف بفرمایید.
در رابطه با حدیث علیون وصیی و وارثی، عزیزان دارن میبینن باز تاریخ دمشق در جلد 42 صفحه 392 این قضیه رو میاره که نبی مکرم فرمود لکل نبیین وصیون و وارثون و این علیان وصیی و وارثی، هر پیغمبری وصیی و وارثی داشته، علیم وصیی من و وارث من هست. البته این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن، اینجا وارث، وارث اموال پیغمبر نیست. همونطور که در کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 663 مستدرک برای شما عرض کنم، جلد 3 صفحه 136 حدیث 4634 آمده که نبی مکرم در پاسخ امیر المؤمنین فرمودن ما عرفتم من که یا رسول الله، من از تو چه ارثی میبرم؟ وقتی که پیغمبر فرمود علی وارث من هست، پیغمبر فرمود ما ورث الانبیا من قبل، اونی که انبیای قبل از من ارث گذاشتن، کتاب ربهم و سنت نبیهم. پس اینجا وارث یا مثلا یرثونی و غیره آمده، ارث اموال نیست، بلکه ارث علم و خلافت و شریعت و سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اما از نظر سند هم باز عزیزان ملاحظه میکنن، ابوالقاسم سمرقندی هست، اسماعیل ابن احمد ابن ساکر داره، میگه از کبار حفاظ بوده و سقه هم هست. ذهبی داره که ابو طاهر سلفی گفته سقه هست، سیر علام النبلا جلد 20 صفحه 29 تا 30. ابوالحسین نگور احمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله هست، خطیب بغدادی میگه من از او متا روایاتی نمیشتن آدم صدوقی. ذهبی هم تعبیرش این هست که این شیخ و آدم جلیل القدر و صادق هست، و ابن خیرون گفته سقه هست. راوی سوم ابوالقاسم عیسی بن علی جراح هست، خطیب گفته کانه ثبت و سما صحیح کتاب، هم آدمی است که روایاتی که شنیده محکم و متقن نقل کرده و کتابتش هم صحیح بوده. ذهبی هم از او تعبیر میکند به شیخ جلیل عالم و مسند. قاسم بغوی هست، ذهبی میگه حافظ و صدوق و مسند عصرش بوده و دارقطنی و دیگران او را توصیل کردن. راوی پنجم محمد بن حمید رازی است که قبلا هم گذشت. مزی میگه از یحیی بن معین سوال کردن، گفت اون مورد وثوقه. راوی ششم علی بن مجاهد کابلی هست، ابن حجر از احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه احادیث او را من نوشتم، هیچ اشکالی هم نداره. ابن معین میگه ما عرابی بعثن. و همچنین عبدالحمید ذبی میگه او در نزد من ثقه هست، ابن حبان هم در ثقات آورده. راوی شماره هفتم محمد ابن اسحاق صاحب سیرت که قبلا هم گفتیم، ذهبی از او به علامه حافظ اخباری نقل میکنه، میگه علوم اسلامی در میان شش نفر بوده، این شش نفر هم علمشون به دوازده نفر میرسد، یکی از اون دوازده نفر محمد ابن اسحاق علامه حافظ هست، سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 33. شریک ابن عبدالله نخعی هست، ابن معین میگه ثقتون ثقتون، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 294 تا 296. ابو ربیعه عیادی هست، ابن ابی حاتم از ابن معین نقل میکنه، یحیی ابن معین کوفیون ثقه. عبدالله ابن بریده هست، ابن حجر میگه وثقه ابو حاتم و ابن معین و اجلی، این سه نفر ایشون رو تأیید کردن. این در حقیقت کل مباحث خیلی فشرده و تلگرافی نسبت به این حدیث بوده.
ممنونیم آجا، بسیار ممنونیم. همین که حضرت عالی خیلی با قول معروف ساندویچین رو سریع تمام می‌فرمایید که از فرصتمون استفاده بکنیم، و همین که مطالب کاملا به صورت مستدل داره تقدیم عزیزانمون میشه، ممنون، سپاسگزاریم. حاجا باز اجازه بدید که حدیث دیگر رو، یه فرصت کوتاهی داریم، حدیث دیگری رو باز عرض بکنیم که بینندگان از اون استفاده بیشتری رو ببرن. و اونی که حضرت فرمود که وصی من بهترین اوصیا است، وصی خیر الاوصیا، آیا این در کتب اهل سنت هم موجوده یا نیست؟
در رابطه با همین، البته تعابیر وصی الان ان شاء الله ما شاید یکی دو جلسه در رابطه با وصی ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، ان شاء الله. ما در این جلسه فقط واژه وصی از زبان نبی مکرم رو مطرح کردیم. ان شاء الله بینندگان عزیز، ما در جلسات بعدی واژه وصی در لسان اهل بیت علیهم السلام، در لسان امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، از منابع اهل سنت، کلمه وصی در شعر شعرا، شعرای متعدد و مورد تأیید اهل سنت، کلمه وصی در لغت که ابن منظور و دیگران دارن که وصی که غنی لقب علی ابن ابی طالب، اگر واقعا پیغمبر اکرم علی را به عنوان وصی خودش معرفی نکرده، این که میگه از القاب علی ابن ابی طالب وصی هست، این چی هست؟ و بعد انشاءالله بعضی از شبهاتی که در این رابطه هست به حول و قوه الهی جواب خواهیم داد. حالا ما انشاءالله در این جلسه فقط کلمه وصی از زبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح میکنیم. خب این آقایان بیان یکی از این روایتها را هم در شأن آقای ابوبکر نقل کنن برای ما. ما آمدیم علیون خلیفتی، علیون وصیی، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون امام المتقین، تمام این موارد را آوردیم. من گمانم اگر کسی دنبال دلیل میگردد و دنبال حقیقت میگرده، حالا انشاءالله ما در یک جلسه تمام اینها را دوباره جمع‌بندی میکنیم، در یک جلسه تلخیص میکنیم اینها رو، ولی کسی دنبال حقیقت بخواد بگرده، مثل آفتاب قضیه روشنه. آیا میگن آقا پیغمبر اکرم معین نکرده؟ معین نکرده؟ جواب این روایت ها چیه؟ با سندهای صحیح و با سندهای معتبر در کتابهای شما آمده. خب بیایید، یا باید آدم قبول کنه حق رو، یا باید رد کنه. ردم رد فلعی فایده نداره. بله آقا یک روایت نیست، نمیدونم صریح نیست، صحیح نیست، بیاد برای شما عرض کنم، یک سری حرفهای بی اساس، خنددار، مضحک بیان کنه که من گمان میکنم خودشون تکرار برنامهشون رو ببینن، یقین دارم به خودشون میخندن به خاطر اینکه حرفهای مضحک و بی پایه و بی اساس میزنن. در روایتی که طبرانی باز نقل میکند از محمد ابن رزق تا اونجایی که میگه در اون بیماری که نبی مکرم از دنیا رفت حضرت زهرا اونجا بود و گریه کرد و صدای گریه حضرت بلند شد، نبی مکرم چشم مبارکشون رو به طرف زهرای مرضیه برگرداندن و فرمود حبیبتی فاطمه من لذی یبکیک، ای حبیبه من فاطمه. این کار نشناسانی که این کلمه حبیبتی در کتابهای شیعه را برای شما عرض کنم ایراد می گرفتن، آقا این چه تعبیر زشتیه، مثلا پیغمبر به دخترش بیاد بگه حبیبتی، خب این که در کتابهای خود شما آمده. اینا یه مقدار چون من احساس می کنم آجای محسنی اینها تر محیط خانه هاشون بین خودشون و فرزندان به ویژه دخترانشون اون علقه ابوت و بنوت نیست، اون عشقی که یک پدر خلاصه خاله یوزین و فطرتش پاک باشه نسبت به دختر داره. چون این دیگه ثابت هست که هر پدری نسبت به دختر یک علاقه بیش از برای شما عرض کنم پسر داره. حالا خدایال ما از این نعمت محروم کرده، ما خلاصه فرستادیم دم در بهشت اونجا منتظر ما هستن. علا ای حالین، خب انسان وقتی به دختر نگاه میکنه، یا مثلا بنده خودم تقریبا 5-6 تا نوه دختری دارم، مثلا بعضی هاشون که میداره اونس با ما دارن و غیره، یعنی انسان میبیند این دختر رو مثلا روحش تازه میشه، مثلا دم صفا میکنه، لذت میبره، که این صفار انسان با فرزندان یا نوه های پسری آدم نمیکنه. این آقایان فتوه، آقا اگر یه دختری 7-8 ساله شد دیگه او را نبوسید، اصلا این مسخره بازی ها چیه؟ این برای شما عرض کنم بازی با شریعت چیه؟ خب بس معلوم میشه که شما فطرتتون خرابه، قلبتون مریضه، حتی نسبت به دختران خودتون هم شما ها با فطرت پاک نگاه نمی کنید. آقا مگر میشه مثلا یک پدر دختری که 8-9 ساله بشه نباید ببوسه؟ اینها عزیز من برید یه مقداری معالجه کنید خودتون رو، به جای این که این خلاصه پولهای بادآورده‌ای که آمده براتون خلاصه حاتم بخشی میکنید یک بخشش هم بگذارید تو یکی از این بیمارستانهای روانی، چند سباهی اونجا تشریف ببرید خودتون رو معالجه کنید که نگاهتون حداقل به فرزندان و دخترانتون یک نگاه اسلامی باشد. ولذا نبی مکرم داره حبیبی فاطمه من لذی یبکی، که حبیبی من فاطمه چرا تو گریه میکنی؟ و زهرا میگه من از خلاصه اتفاقاتی که بعد از تو میافتد میترسم. بعد باز فرمود ای حبیبی من آیا نمیدانی خدای عالم نگاه به زمین کرد و پدرت را اختیار کرد و او را به رسالت برانگیخت، دوباره به زمین نگاه کرد و همسر تو را انتخاب کرد و به من وعده کرد تو را به عقد او در بیاورم. ای فاطمه ما اهل بیتی هستیم که خدای عالم 7 خصلت و ویژگی به ما داده، به احدی قبل از ما نداده و بعد از ما هم نیست. من خاتم پیامبران و اکرم انبیا هستم و محبوب ترین مخلوقات در نزد خدا هستم و من پدرت هستم و وصی من بهترین اوصیا و محبوب ترین اوصیا در نزد خدای عالم هست و آن هم همسر تو علی ابن ابی طالب سلام الله علی و علیها و علیها است. معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 57 حدیث 2675. حالا دیگه ما تون اونا رو دیگه بررسی کردن، دیگه گمان میکنم دیگه بررسی میکنم دیگه فرصت برای بینندگان عزیز نمیماند.
همین که آقا این حدیث باشه در کتب کاملا درست است و کاملا قابل پیگیری است. خب آقا ما به عنوان آخرین سوال که دیگه انشالله دیگه وقتمون هم که قسمت دوم برنامه از تقدیم عزیزان بکنیم، اگه بخوایم یک جنبندی از حضرت عالی داشته باشیم نسبت به این احادیث چه میفرمید آقا؟
ببینید جناب آقای محسنی، ما الان چند تا روایت نقل کردیم، بررسی سندی هم کردیم.
بله.
سعی هم نباشه حداقل حسن هست. 4 تا 5 تا روایت حسن کنار هم جمع میشه، آقایان چی میگن دربارش؟ روایات دیگری، یعنی اگر مجموع اینها را جمع کنیم شاید در مجموع بالای 20 روایته که در رابطه با وصایت امیرالمؤمنین مطرح شده، چه از زبان رسول اکرم، چه از زبان صحابه و از زبان اهل بیت علیهم السلام. خب اگر چنانچه اینها همه ضعیف باشد، آیا این عبارتی را که خود ابن تیمیه حرانی در برای شما ارزم مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه برای شما ارز کنم 23 دارد، آیا این نشان نمی دهد بر اینکه مجموع اینها دلالت می کند بر صحت روایت و بر صحت این حدیث؟ آیا این نیست؟ خب عزیزان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن من ببینن. ابن تیمیه دارد تعدد و طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا. اگر یک روایت با سندهای متعدد و بیشتر آمد همدیگر رو تقویت می کنند و چه بسا برای آدم علم و قطع میاد. ولو کانن ناقلون فجارن فساقن، اگرچه ناقلین فاجر و فاسقن باشن. یعنی شما ببینید 20 تا روایت به قول آقای ابن تیمیه تمام راویانش فاجر و فاسق هم هستن، ایشون میگه تعدد طرق علم میاره، قطع میاره. کتب و فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحش من یادم رفته بینیسم صفحه 26 فکیفه ادا کانو علماء عدولن. دیگه ما اینها را دیدیم که همه شون مورد تأیید بودن. جناب کهلانی در شرحش بر بلوغ مرام ابن حجر میاره در رابطه با اقتدو باللدین من بعد ابوبکر و عمر، در رابطه با فضیلت ابوبکر و عمره، بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنین، با اینکه شبهی در جعلی بودنش نیست. میگه وله طرق فیها مقالون، روایات متعدده، تک تک روایات هم ضعیفه، الا انه یقوی بعضها بعضا، هم دیگه رو تقویت میکنه. پیغمبر فرمود بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنین. حالا این رو سر فرصت ما انشاءالله بحث میکنیم که اگر گفتن اقتدو به ابوبکر، خود جناب عمر در دوران خلافت ابوبکر با ابوبکر چندین بار مخالفت کرده. امیر المؤمنین اگر واقعا همچه روایتی شنیده بود، حدیث 4468 صحیح مسلم که از قول خود خلیفه دوم داره بر اینکه اینها خلاصه گناهکار و برای شما عرض کنم هیلگر و چنین بودن، آت من کاد من قادرن خائنا، هیچ معنا ندارد. سید سابق از علما و فقهای معاصر و کتاب فقه سنه در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و در بعضی از کشورهای شمال آفریقا به عنوان کتاب درسی دانشگاهی ها هست. ایشون در رابطه با اینکه لا صلات بعد از صبح میگه ول احادیث و این کاند ضعیف، این احادیث که عرض همه ضعیفه، الا انه یقوی بعضها بعضا، فقه سنت جلد صفحه 50. ناصرالدین البانی در حاشیه‌ای که بر فقه سنت داره میگه و فی الباب آثار مسلسله و مسنده یقوی بعضها بعضا کما قال ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه. پس خلاصه سخن این روایات متعدد به قول ابن تیمیه اگر چنانچه این روایات همه ضعیف هم باشد، ناقلینش فجار فساق هم باشد، مطلب تمامه و وصایت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، بسیار متشکرم که واقعا رو تو این فرصت کوتاه همه سوالات بنده رو جواب دادید و الحمدلله سر فرصت برنامه به پایان رسید، یعنی بخش ابتداییش. انشاءالله در بخش دومش که باید صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم در خدمتون باشیم و عزیزان که میان روی خط انشاءالله سوالاتشون مطرح کنن، گرچه فرمایشات خیلی بسیار زیبایی اومده، اینها رو انشاءالله بعد از این میان برنامه کوتاه انشاءالله مقدارشون رو خواهیم خوند و سوالاتی رو که هم دوستان عزیزم با پیام اگر سوال کردن رو هم به اونها اشاره خواهیم کرد. ممنون، سپاسگزار هستیم. شده فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم خدمت شما.
زینب خانه و خواب، زینب 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 چند حیا، زینب خانه و خواب، زینب 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 درد آشنا، زینب درد بلا، زینب درد بلا، زینب جان گاه آمین، جان گاه آمین، جان خامی
جان خامی،
جان خامی، ای روح با ایمان، ای روح با ایمان، جان شنا قربان، جان شنا قربان، زینا زینا
زینا
خانده حیا،
زینا
خانده حیا، زینا زینا زینا
زینا
خانده حیا،
زینا
خانده حیا، خانده بابا، زینا زینا
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که همراه ما بودید. انشاءالله این بخشی که تعلق به شما عزیزان داره رو با ما همراهی میفرمایید، دیگه بخشش که شما باید بیاید و صحبت بفرمایید. اولین بیننده ما جناب آقای دولفی هستند، اگر صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب داریم به بیننده عزیزمون.
سلام علیکم،
درود بر شما، سلامت باشید.
به شهادت ابا عبدالله حسین رو
خواهش میکنم.
خدمت آقا سید، سید بزرگوار ابر کامپیوتر جهان سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
وصیت عرض میگم. من یه سوال کوچیک از آقا سید داشتم، خارج از موضوع وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین.
بله.
من این سوال از سید داشتم که سید جان، زینب علیه السلام
بله،
در زمان حدیث کسا آیا به دنیا اومده یا خیر؟
در زمان
زمانی که پنجتن آل عبازیر عبارتن، زینب کبرا علیه السلام به دنیا اومده بود یا خیر؟
بله، اون موقع که خود امام حسن امام حسین کوچولو بودند که حالا باید تازه ها ساعت
از سید میخواستم به دنیا آمده آخه
ظاهرن نیامده بوده.
خب اگر ظاهرن نیامده بود قسمت زخ
حالا فرزنم آمده باشه
لطف کنید صدای گیره نکن رو ببندین این اکاس صدا ما خیلی متوجه نمیشیم.
سید جان قربون اون سخن قشنگت برم کامپیوتر جهان من اینو از شما خواهش میکنم که این زینب کبرا علیه السلام اگر به دنیا نیامده بود پس چرا آخوندهای ما زمانی که میرن روی منبر میگن قسمت سقرا؟ پس اون اگر در شکم مادر است قسمت کبرا دارد و اگر در صلب پدر است قسمت کبرا دارد. این نیست اسمت سقرا. من آخوندی سر منبر رفت در مشهد مقدس در حرم امام رضا علیه السلام و گفت اسمت سقرا. اگر اسمت سقرا پس این حتما به دنیا آمده و عبا نرفته، ولی اگر هنوز به دنیا نیامده پس بنابراین ایشون اسمت کبرا دارد.
ببینید برادر بزرگوارم، ما آیه تطهیر را حضرت زینب به دنیا هم آمده باشد نیامده باشد ما ببینید جزء اصحاب کسا یا جزء اهل بیت پیغمبر که شامل آیه تطهیر شامل حدیث سقلین باشد نیستن هیچ کدامشون، نه زینب کبرا نه ام کلثوم نه قمر بنی هاشم سلام الله علیه، هیچ کدام اینها مشمول آیه تطهیر نیستن ولو در دنیا هم بودن اون زمان. حالا اگر بعضی ها نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها یا نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ادعای عصمت میکنن، نه به معنای اینکه هم ردیف 14 معصوم هستن، نه اینها تالی تل معصومن. اینها مثلا در رابطه با مرحوم مقدس اردبیلی، خب مقدس اردبیلی در حقیقت نماد زهد و تقوا بوده، حتی خود ایشون میگه من در عمرم نه تنها گناه نکردم عمل مکروه هم از من سر نزده. خب وقتی که میاد یک فردی در این حد قرار میگیرد که تالی تل به معصوم میشه نسبت به زینب کبرا که امام سجاد داره عالمتون غیر معلمه و هیچ کار خلافی حتی مکروه ما از زینب کبرا، قمر بنی هاشم سلام الله علیه، از حضرت معصومه و بعضی دیگر از فرزندان ائمه علیهم السلام ما ندیدیم، ولی اینها را ما بیاریم در ردیف 14 معصوم قرار بدیم، نه کاملا اشتباهه، نه عصمت صغرا، نه عصمت کبرا. بگیم آقا اینا تالی تل به معصومند، همونطور که نسبت به بعضی از مراجع بزرگوار مثل مرحوم مقدس اردبیلی و بعضی از اعاظم یا بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام مثل فضیل بن یسار اینها این تعابیر رو استعمال میکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر.
سه جان ببخشید من زدم تو حرف شما، مدرد خواهم یک سال دیگه. بله. من از حاج شیخ جعفر شوستری خدا رحمت کنه،
رضوان الله علیه، رضوان الله علیه.
بله. خیلی کوتاه، چون در کتاب تاریخش من خوندم حضرت زهرا علیه السلام فقط زینب رو داره، ام کلثوم یا کسی دیگه رو نداره.
بله.
فقط زینب کبرا، من در تاریخ شیخ جعفر شوستری رحمت الله علیه خوندم فقط زینب رو داره، اصلا ام کلثوم یا دیگر از زهران نیست.
بل بینید نه تنها ایشون، مرحوم آیت الله لزمان نجفی مرعشی هم در شرح احقاق الحق همین نظر رو داره که میگه غیر از حضرت زینب دختر دیگری نداشت، ام کلثوم کنیه برای شما عرض کنم حضرت زینب بوده. بعضی از بزرگان اهل سنت هم همین نظر رو دارن.
بس شما
در مکان ببخشید، جناب آقای دوکی از شوشتر، جناب آقای رضایی از بهبهان، از برادران اهل سنت اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
الو
سلام علیکم.
بنام خدا مرغان آسمان دم ناله سردهی بر نعش بی سر فرزند فاطمه، می سوزد این عذاب در وادی جنان تا روز واپسین من بند فاطمه، در گودی جنون افتاده بی کفن اسم شکسته دلبند فاطمه. و عرض سلام و خسته نباشید.
علیکم السلام.
محترم آقای محسنی.
سلامت باشین.
و کارشناس محترم آیت الله خضویلی.
سلام
درود بر شما. ممنون.
یاد به خاطر ایام سوگواری حضرت حسین رضی الله عنهما تسلیت عرض می نمایم.
ما هم به شما برادران عزیز و محبین اهل بیت تسلیت عرض می کنیم.
سوالم درباره نامه‌های متعددی که به امام فرستاده شد، نامه‌ای که مهر حبیب ابن مظاهر و میثم تمار زیر آل بود. حبیب ابن مظاهر با کهولت سن به امام ملحق شد. پس چرا میثم تمار با وجود این چه زیر نامه را مهر کرده بود، قبل از این چه زندانی شود به امام ملحق نشد؟ لطفا آیت الله قضیه در این باره چه می توضیح؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خب جناب آقای صفار از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای محسنی و
سلامت باشید.
سلام دارم خدمت علامه بزرگوار حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام دارم بر شما. سلامت باشید.
سلام علیکم. من زیاد وقت حضرت عالی رو نمیگیرم، وقتی ترایزم رو خدمت عرض کنم.
در خدمتون هستم.
اول از حضرت آیت الله میخوام که انشالله ما رو این شب دعا بفرمایند و ما رو بی نصیب نکنند از دعاشون. سلامت باشین. من یک عرضی دارم خدمت عزیزان اهل سنت و حتی وهابیایی که الان این برنامه رو دارن میبینند. فقط میخوام این را از کنم خدمتشون که ما قبول داریم صدیقه را اگر بخواییم در نظر شما باشیم که پیغمبر صلوات الله علیه جانشینی برای خودشون مشخص نکردن، این را قبول میکنیم، ولی آیا این را به خواهش میکنم که خوب دقت کنن عزیزان اهل سنت، پیغمبر اگر این کار رو نکردن و صلاح ندیدن که جانشینی برای خودشون مشخص بکنن، چرا هنوز پیغمبر دفن نشدن؟ هنوز پیکر پاکشون هنوز دفن نشده و در همون روزی که به حضرت رحلت میکنن و به شهادت میرسن، چرا اینقدر مهم بوده واسه اون اهل صدیقه که سریع و سریع بیان جمع بشن دور هم تا بتونن یک نفر رو به عنوان جانشین پیغمبر انتخاب کنن؟ مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود اون موقعی که دیروز اون اتفاق نیفتاده بود؟ آیا روز قبلش که پیغمبر خدا زنده بودن، آیا داشت اسلام به قول معروف تهدید شده بود؟ آیا مشکلی برای اسلام به وجود اومده بود که الان به محض این که پیغمبر خدا به شهادت میرسن این مشکل به وجود اومده و اونها میخوان تصمیم بگیرن که یک جانشینی مشخص کنن که اسلام حفظ بشه؟
بله.
این سوال رو من از دوستان دارم و خواهش میکنم خوب فکر کنن به این قضیه. آخه چه اتفاقی افتاده بود که تو یک روز، روز قبل هیچ به اصطلاح احساس نیازی به جانشینی پیغمبر وجود نداره، ولی روز بعد دقیقا این احساس نیاز اینقدر بزرگه و اینقدر زیاده که حتی فرصت نمیدن که پیغمبر خدا رو دفن بکنن و بعد از اون بیست در این مورد صحبت کنن؟
بله.
با عجله میان که جانشین رو مشخص بکنن. بله. من رو خواهش میکنم که دوستان حتما این در رابطه با این قضیه فکر بکنن. اگر به نظر من بدون تعصب به این قضیه فکر بکنن، انشالله به اون چیزی که باید
برسن
حتما خواهند رسید.
سپاسگزارم.
من ازتون تشکر میکنم و احتمال دعا خیلی خیلی دارم.
خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما. خب جناب آقای نوری از سنندج، اگر صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام. من هم سلام و عرض ادب دارم.
و علیکم السلام. سلامت باشید. در خدمت
ایام محرم و سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین رو به شما دوستان و مطیعان و محبانش تسلیت میگم.
ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما و همه عزیزان اهل سنتمون.
انشاءالله از خدا میخوام اگر قرار شده چشمی به ما بده، اشکشم بده که برای امام حسین بریم.
آفرین آفرین. درود بر شما. آفرین.
ورنه اشک و چشم بدون حضرت ابا عبدالله حسین به هیچ دردی نمیخوره.
احسن واقعا درود بر شما.
و اینکه جناب آقای محسن یزدی در برای عبدالله حیدری شما صحبت میکنید. آقای عبدالله حیدری برای وضعیت برای همه ما، برای همه روشنه که وقتی اون اهانت بزرگ را کرد، من اصلا کاری ندارم، اصلا اگر شیعه هم این اهانت رو به اهل سنت بکنه، من خدا گواهه در موقعی که شنیدم اصلا دیگه کاملا مشکوک که چی دیگه مطمئن شدم ایشون یه مشکلی داره، حالا یا از نظر نطفه یا از نظر لغمه. و یه گله‌ای هم داشتم، البته اینا مال قبل بود، ولی اینقدر اومدیم رو خط و خط بس نکردن جناب آقای محسنی عزیز که دیگه مون برای امروز.
بله ببخشید،
یه گله‌ای هم از جناب آقای مرادزهی دارم که وقتی اومد من انتظار نداشتم اینا رو اهل سنت بدونه و دست آقای سیودی هم درد نکنه که همونجا مستقیما خودش از اهل سنت جدا کرد. وقتی ایشون گفتن که سلام منه به پیغمبر و حضرت عمر ابوبکر برسونید، یه جواب قاطعی داد که گفت اگر آقای عبدالله حیدری خودش هم بکشه نمیتونه. این دیگه کاملا واضح و روشنه. و وقتی هم که در شبکه، بعد در شبکه کلمه، من اصلا انتظار نداشتم با اینا صحبت کنه، حالا صحبتش به هر حال عیبی نداره، ولی وقتی انسان یه حرفی رو میزنه یا یه روایتی رو میخونه یا یه حرفی رو میگه، اگر حرفش این پشتیبانی علمی نداشته باشه، در هیچ جا پذیرفته نیست.
همینجوره، بله.
هیچ کسی اینو قبول نمیکنه، از زبان هر کسی بخواد خارج بشه. ببین ما نظر اهل سنت، نظرمون اینه که حضرت پیامبر، حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خود جانشین انتخاب نکرد. ولی اگر اشتباه نکنم، به همونجا جناب آقای مرادزهی بایی از آثار نبی استناد کرد. اگر هم چیزی ما بهش استناد کنیم که دیگه در اهل سنت تخته میشه با این روایت هایی که هست تو کتاب ها و دو اینا. و یه گله هم از جناب آقای دکتر قزوینی دارم.
بله.
این شبکه یه خدا شاهده، من این نظر قلبیمه، من بارها و بارها گفتم که با هیچ کسی همسو نمیشم الا حق.
آفرین.
این گله هم این بود که من، چون این شبکه شبکه غنیه، هم از نظر علمی، هم از نظر ادبی، هم از نظر جواب این شبکه های وهابیت رو با اون زبونی که خودشون دارن ندید. این مردم، شما یک کار خوبی کردید، مردم را داور قرار دادید، تقوی های مردم، تشخیص مردم را.
بله.
حالا هر کس به اندازه خودش ازش برمیداره.
احسن.
ولی گله هم
بده.
ولی گله هم از جناب آقای دکتر قزوینی این بود. من سوال کردم جناب آقای قزوینی چرا امامت صریح نیامده، خدایی نکرده، نگفتم چرا در قرآن نیامده، گفتم چرا صریح نیامده. ایشان در جواب من گفت خودتون از روایات بریده کنید، من اگر چنانچه سنت را از قرآن جدا کنید، دیگه برای قرآن اگر کافرم میشم بشم، هیچی واقعی نمیمونه که قابل فهم همه مردم باشه. این سنته و بعد سنته که قرآن را به مردم میفهمونه. و یه چیز دیگه که خب من از این شبکه ها سوال کردم، از این شبکه ها شدم، من مگر به اون شبکه ها استناد کردم که شما از خود من اگر سوالی هست از خود من میپرسید در این باره؟ نه از اون شبکه ها، چون این شبکه ها را من به هیچ امان قبول ندارم و در آخر وقت دوستان رو نگیرم. درباره این زره ای که برای حضرت ابا عبدالله الحسین ساخته بودن که ببرن کربلا و مردم اینطور رخته بودن دورش، شما نظرتون چیه و چی میفرمایید جواب منو جناب آقای دکتر؟
بله بله، خیلی ممنونیم آقای نوری، ممنون از ادب شما، از این احترام شما، از این محبت شما و از این حب شما به اهل بیت و این آزاد بودن شما. بسیار بسیار سپاسگزارم.
ما تشکر میکنیم و گلایه اولتون رو ما وارد میدانیم. چشم ما ببینید برادر بزرگوار، در همون جلسه ای که جناب آقای مرادزهی عزیز ما بودن، آقای یزدانی اومد یک روایت رو مطرح کرد و برداشتی داشت به مزاق جناب آقای مولوی مرادزهی، وقتی خوب نیامد ایشون همونجا شروع کردن تندی کردند. حتی تا این اندازه این آقایان زیر بار نمیرن، یعنی وقتی میبیند که طرف مقابل دارد برخلاف نظر این داره از روایت برداشت میکنه، عصبانی میشن، تون میشن. ما ببینید برادر بزرگوار آقای نوری عزیز، وقتی میبینیم اینها به اهل بیت اهانت میکنن، به شیعه اهانت میکنن، به نوامس شیعه اهانت میکنن، حتی نسبتهای ناروا به مراجع میدن، فلان مرجع دستش نجسه، فلانی نمیدونم کافر، فلانی شیخ طوسی چنینه، خب اینجا هم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. این دیگه منطق قرآنه، قرآنی که برادر بزرگوار میفرماید قولوا للناس حسنا، به عموم مردم با زبان خوب سخن بگویید. ولی در سوره جمعه نسبت به اون دست از عالمانی که عالمان یهود که به علمشون عمل نمی‌کنن، قرآن میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واژه حمار به کار میبره قرآن نسبت به بلعم باورایی که برای شما عرض کنم به یک مقامات بالا رسیده، اسم اعظم داره، میگه مثل او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترک یلهث. بله ما هر چقدر بتوانیم برای شما عرض کنم با ادبیات اهل بیت در برابر این حرفهای نادرست اینها و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بنده خودم هم ذاتن روی این هستم که ما نباید تحت تأثیر قرار بگیریم. مگر یک جای تحت تأثیر قرار میگیریم عبارت تند میگیم، این عبارت تند خارج از چارچوب اسلامی نیست. آقای نوری بزرگوار همون روشی است که شما ببینید اونها دارن چه کار میکنن، ببینید اونها فحش میدن، توهین میکنن، افترا میبندن، عبارتهای رکیک رکیک به کار میبرن. ما میایم چه کار میکنیم؟ یک روایتی مطرح میکنیم، بگیم آقا اگر کسی از شما سوال کند که شما آیا در خودتون خانوادتون به این روایت عمل میکنید یا نه، چه جواب میدید شما؟ ما میاییم همون فحشهای اونها را با روایاتی که اینها تو کتاب ها میخوانن، من بارها هم وقتی این روایات رو میخوانم چندین بار از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم. من حتی در رابطه با عزاداری ام المؤمنین عایشه برای نبی مکرم قسمت اول روایت رو دیدیم 20 بار 30 بارم تدریس کردیم، حتی اون شاگردای من که 25 سال قبل کلاس من بودن قسمت اول روایت رو آوردیم و من صفحی و حداثت سنی چی گفتیم آقا این رو نگید، این احساسات و عواطف اهل سنت رو جریحه دار میکنه، شما میخواد استناد بکنید همون قسمت دوم. برای شما عرض کنم التدم تو من نسا و عذر به علاست، خب این آقا آمده شروع کرد، بله فلانی آمد روایت رو تختی کرد، اول روایت رو نیاورد. گفتم بابا اول روایت رو ما میدانیم، ولی چون اهانت توهین جسارت، شاید همون رو بنی امیه اضافه کرده باشن، یا اگرم باشه ما نباید امروز در یک شبکه جهانی از قول عایشه بیان بگیم آقا و من صفحی و حداثت سنی چنین چنان، من تون صفحه بودم بچه بودم آمدم از آده. خب این خیلی زشت توهینه. شما از یک طرف دارید میگید به قول پیغمبر فرمود نصف دینتون از عایشه بگیرید، دو سوم دینتون از این طرف هم این تعبیر. خب ببینید ما خیلی از قضایا رو، آقای نوری عزیز، اگر یک روایت یه بخشی رو ما میخوانیم اگر مرتبط به بخش دیگر نباشد که اصلا نیازی نیست، فقهای ما، فقهای اهل سنت بعضا به صدر روایت استناد میکنن، به ذیل روایت استناد میکنن، چون مرتبط به صدر ذیل به هم دیگر نیست. بعضی از موارد ما میبینیم صدر ذیل اگر به هم مرتبطه توهینه، ولی اینها رو ما میام چیکار میکنیم؟ گیچی میکنیم. یا در رابطه آت من کاد من که قضیه ابن عباس رو ما گیچی میکنیم، این میبینیم با مقدسات اهل سنت نمیسازه. ولی من کلن ذاتن با این فرمایش حضرت عالی 100% گلایه اولتون رو بدون تعارف وارد میدانم، ولی خب بعضی وقتی که واقعا نمیتوانه انسان اون ارق مذهبی و ارق دینی جلوش بگیره. اما در رابطه با فرمایش دومتون، ببینای نوری عزیز، ما کل مباحث رو آمدیم مطرح کردیم، این که برای شما عرض کنم امامت از اصول دین هست، بزرگان شما علمای اهل سنت و غیره آوردن، این که قرآن بدون سنت هیچ معنا ندارد، به قول ابو حنیفه میگه برای شما عرض کنم لولا سنت لما فهم احد منا القرآن، اگر سنت نباشد ما اصلا قرآن رو نمیفهمیم. در آیه 44 سوره نل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن در کتاب در کنار سنت برای ما حجته، این جبرئیل کان ینزل بالسنه کما ینزل بالقرآن، ولذا ما این دوتا را باید کنار هم قرار بدیم تا شریعت رو بفهمیم. خب اون روز اون عزیزمون، فرزند عزیز من آقا عبدالله از آلمان زنگ زد. خب من چیزی سوال نکردم، گفتم آقا شما اصل وجوب نماز رو از قرآن برای من ثابت کن. خب نتونه ثابت کنه، رکعات نماز هیچ پیشکشیتون. ما میخوام نماز صبح بخوانم دو رکعت، دیگه از اوجب واجبات ما نماز اول ما سئل یوم القیامه از صلات، این قبلت فقبل ما سباها و این ردت فرد ما سباها. برای نمازمون در قرآن اگر بنا بود همه چه در قرآن، حالا خدای عالم صلاح دید اینطوری آورده، ما که نمیتونیم برای خدای عالم تعیین تکلیف بکنیم. آمده در رابطه با مورچه برای شما مثلا یک سوره نازل کرده، در رابطه با زنها یک سوره نازل کرده، ارث رو چنین چنان کرده، آمده بحث نماز که از اهم واجباتم هست چیزی اقیم الصلات، یا به قول نهایتش اقیم الصلات لدلوک شمس الى غسق اللیل. این دیگه کل آنچه که آقایان نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا و قرآن الفجر این کان قول مشهودا، اینا آوردن چیکار کردن؟ دلیل آوردن برای وجوب نمازهای پنجگانه. ولی در هیچ جاش نیست آقا شما نماز صبح بخوانید، نماز ظهر بخوانید، نماز مغرب بخوانید. اصلا ما خدمت اون برادر عزیزم گفتم در رابطه با اینکه صلات به معنای نماز، این از کجا شما استفاده کردید؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ان الله ملائکته یصلون علی النبی، یا برای شما عرض کنم زکات میگیری از اینها برای شما عرض کنم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، در غیر نماز استعمال شده، به معنای دعا استعمال شده. ولذا آقای نوری بزرگوار بحث امامت رو ما اگر مطرح کردیم، آمدیم هم آیات قرآن، آیه انما ولیکم الله الیوم اکملت لکم دینکم، برای شما عرض کنم آیه بلغ ما انزل الیک، روایات صحیح هم در ذهنش آوردیم. گفتیم برادر عزیز اگر چنانچه آیه 11 سوره نور که شما میگویید در حق عایشه نازل شده، اسم عایشه که نیست اونجا، به کمک سنت میگید این آیه چیه؟ درباره عایشه است. آیه 40 سوره توبه شما میگید در رابطه با ابوبکر، اسم ابوبکر که میگه اونجا نیومده، به کمک سنت میگید در رابطه با ابوبکر. چطور اگر یک آیه در رابطه با ابوبکر و عمر نازل بشه به کمک سنت باید دلالت کنه، ولی اگر یک آیه در رابطه با امیرالمؤمنین به کمک آیات روایات ما ثابت کردیم، نه ما حق ثابت کردنش نداریم. این ببینید یک بام دو هوا هست. و الفاظی هم که ما نقل کردیم در رابطه با امامت امیرالمؤمنین با عبارتهای مختلف، خب حضرت عالی دیگر عزیزان اهل سنت ما دنبال این میگردیم. ما تنها شبکه شیعی هستیم، برای شما عرض کنم آمدیم این تریبون رو در اختیار عزیزان بزرگوار اهل سنت قرار دادیم. ما من حتی خدمت جناب آقای مهندس درقامی مرزم کاری که ما کردیم، صدا سیما جمهوری اسلامی نکرده همچی کاری رو، شاید به خاطر بافت جمعیت کشور یا براشون محظوراتی بوده. خب هر کسی برای خودش به قول صلاح مصلحتی خوش خسروان دانن. ما اولین شبکه بودیم از مولوی های عزیز از شرق کشور، از غرب کشور آوردیم این تریبون جهان رو در اختیارش قرار دادیم. این آقایان شما دیدید آمدن از خلفا تمجید کردن، از عایشه تمجید کردن، از صحابه تمجید کردن، اینها مخالف عقیده ما بود، ولی ما گفتیم این تریبون بگذار باشه. بینندگانی از اهل سنت که ما داریم، ما ثابت کنیم بر اینکه در این قضیه ما تعصب نداریم. ما الانم باز دعوت میکنیم از همه علمای بزرگوار، اساتید حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت، در شبکه جهانی ولایت به روی همه باز هست، به شرطها و شروطها. ما دوتا شرط گذاشتیم، وارد بحث سیاسی نشن، ما شبکه سیاسی نیستیم و نسبت به مبانی شیعه هم اهانت و جسارت نکنن. همونطور که این 10-12 نفر بزرگوار آمدن به همین شکل بودن، ما باز این برنامه رو آقای نوری بزرگوار ادامه میدیم. در رابطه با ذریح امام حسین هم نظر شخصی بنده این هست که ولو اینکه هنوز این ذره بر بالای قبر امام حسین نصب نشده، ولی همین اندازه‌ای که منتسب به امام حسین هست قداست داره. مثلا شما یک جایی هست، مثلا نسبت به رهبر، نسبت به یک رئیس جمهور، نسبت به یک سلطان، میری خیاطی، خیاط بگه ببین این لباس، این کت شلوار مال فلان پادشاه مورد تمجید و احترام شماست، همونجا با اینکه هنوز اون پادشاه، اون رهبر، اون خلیفه لباس را نپوشیده، بی اختیار دست میزنه روی لباس به عنوان تیمن و تبرک، از میان همه لباس ها اون لباس یک قداست مخصوصی داره. این که میرد اونجا بالای قبر مطهر امام حسین که قرار میگیرد، نه قبر امام حسین با اون ارتباط داره، تسویدگی داره، نه بدن مطهر امام حسین اونجا هم که هست انتصابش به امام حسینه، اینجا هم هست که انتصاب به امام حسین هست، فرقی نمی کند. قضیه برای شما عرض کنم پیرهن یوسف، حالا این پیرهن چه بپوشد چه نپوشد، همین که انتصاب به حضرت یوسف دارد، خدای عالم اون معجزه و اون کرامت رو برای شما عرض کنم در پیرهن قرار می دهد. و حالا که این پیرهن نه جزء بدن حضرت یوسف هست برای شما عرض کنم، نه چیز دیگری، این انتصاب به یک بزرگ، انتصاب به یک شخصیت برای شما عرض کنم چه ظریح باشد چه لباس باشد غیر او براش قداست میاره.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی و از جناب آقای نوری که الله مواسم مطرح کردن. خب حالا بینندگان عزیز من پشت خط هستن، پیامک های زیادی هم اومدن، من حیف میاد بعضی از این پیامک ها رو برای شما عزیزان نخونم، گرچه سوالات خیلی خوبی هم اینجا مطرح شده و حالا بعضی از دوستان مثل آقای عرفان رحمانی از مریوان گفتن که از برنامه خوبتون خیلی تشکر میکنیم، سلام ما رو به آقای دکتر قزمی برسونید و علیکم. یا دوستان دیگه هم که آجا گفتن که واقعا از این برنامه ها خیلی خیلی خوب داریم استفاده میکنیم، خاطر اینکه ما در مقابل وهابیت داره خلاصه ایزوله میکنه و در مقابل این شبهات داره کاملا مباحث برامون مطرح میکنه و خدا به شما خیر دنیا آخرت بدهد. و باز دوستان دیگه همون گفتن که واقعا ممنون با این وقایع مذاهبمون دارید آشنا میکنید و ما با مباحثمون آشنا میشیم. اینها همه تشکراتی بوده که دوستان ما دارن و برای ما پیامک فرستادن، ممنون و سپاسگزار هستیم ازشون. انشاءالله حالا چند تا سوال هم هست که حالا پیرامون 72 فرقه و حدیث علیون ملحق و الحق و علی و پیرامون لقب امیرالمومنین به حضرت علی علیه السلام و که این جایز نیست برای مثلا بقیه ائمه اطهار ذکر بشه، که حالا اگه فرصت باشه اینها رو ان شاء الله مطرح میکنیم. و یا مثلا حضرت ابو طالب یا مثلا مسلمان بودن و با ایمان از دنیا رفتن، که حالا این مباحث اگر فرصتی باشه لا بلا این صحبت ها و این فرصت باقی مونده و عزیزانی که حالا پشت خط هستن چرا فراخور جلسه من این سوالات رو از استاد خواهم پرسید. جناب آقای محمدی از کرمانشاه اگر صدای بنده رو دارید، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آقای محسنی و استاد ارجمند دکتر حسینی قزوینی و بینندگان محترم شبکه.
سلامت باشید.
اگر اجازه بدید در ابتدای عرایضم خیلی کوتاه میخواستم عملکرد شبکه ولایت و کلمه رو با هم مقایسه کنم.
بله.
شبکه ولایت معمولا به افراد مخالف وقت زیاد میره و بینندگان مخالف همیشگی رو هم داره، به تعبیر مشتری همیشگی.
بله. بیشتر هم وقت میدیم.
بله، همه اونا رو میشناسن. بله. مثلا آقای حسین نژاد فکر کنم از پیرانشهر، آقا حسن از عراق، عبدالله از آلمان، یوسف از ترکیه و غیره. ولی چرا شبکه کلمه بیننده نظر مخالف که حداقل دو سه بار روی خط اونا بره نداره؟
دیگه بی‌سوزه بلک لیستی میشه.
آیا این نشان نمیده که لیست سیاه دارن؟ شبکه ولایت حداقل چندین بار با شبکه کلمه تماس گرفته و به برنامه اونا وصل شده، ولی اونا یک بار هم زنگ نزدن. برای برادران شیعه و سنی اگر میخواید صداقت شبکه کلمه رو محک بزنید، دو سه مطلب از شبکه ولایت یاد بگیرید و با دست پر به شبکه کلمه زنگ بزنید. بعد ببینید این شبکه به اصطلاح توحیدی دیگه اجازه میده بار دوم به برنامه وصل بشید یا نه. در ادامه در مورد موضوع برنامه من میخواستم اشاره کنم به احادیث صحیح بخاری. در حدیث 44-59 در صحیح بخاری یکی از صحابه به نام اسود نزد جناب ام المؤمنین عایشه رفته و گفته که پیامبر صلی الله علیه و آله امر خلافت رو به حضرت علی علیه السلام وصیت کرده و جناب عایشه منکر وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله شده، در صورتی که ابن عباس در حدیث قرطاس حداقل به سه وضعیت پیامبر سلن لحاله واله ابراز کرده که دو تاره گفته و در مورد سومی خاموش مانده یا گفته فراموش کرده. باز هم در صحیح بخاری حدیث 44-60 صحابه از یکدیگر سوال کردند که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وصیت نکرده چطور وصیت بر مردم لازم شده. حدیث 33-34-55 هم از صحیح بخاری که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد وفا با بیعت خلیفه بعد از خودشون صحبت کردند ولی در مورد چگونگی انتخاب این خلیفه هیچ چیزی بیان نفرمودند. بس جایی سؤال برای ما، اگر قرار خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله طبق شورا انتخاب بشه، چرا هیچ کدام از خلفا ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، امام حسن علیه السلام این شورا را قبول نداشتن و هر کدام به یک شیوه مختلفی قبول شده انتخاب شدن به غیر از امام حسن و حضرت علی؟ و میخواستم اشاره کنم به حدیث 42-40 و 42-41 صحیح بخاری که حضرت علی علیه السلام بعد از 6 ماه ابوبکر رو به حضور پذیرفته و حضور جناب عمر رو دوست نداشته و حضرت علی علیه السلام فرموده اگر میخوایی به دیدن من بیای عمر رو نیاری که از دیدن اون خوشش نمی آمده.
چرا ایزنه؟ بله،
فقط سوال برای شیعه و سنی پیش میاد، مگر عمر چه کار کرده بود که حضرت علی علیه السلام حتی دوست نداشت اونو ببینه؟ فقط اگر اجازه بدید در آخر صحبت ها من یک آدرس از یک حدیث رو میخواستم از حضرت استاد که جناب خلیفه دوم به حضرت علی علیه السلام گفته که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده برای ما خاندان اهل بیت نبوت و خلافت یک جا جمع نمیشن و حضرت علی علیه السلام در شورای 6 نفره خطاب خلیفه دوم فرموده اگر طبق این حدیث که به نظر خودت درسته این حدیث خلافت من نمیرسه پس چرا منو تو این شورا دعوت کردی؟ که اگر من قبول کنم خب خلیفه میشم. این رو میخواستم فقط آدرسشو بدانم. خیلی ممنون میشم از شما. ببخشید.
خیلی ممنونیم جناب محمدی از این مقایسه شما نسبت به شرکت کردن انصافا خیلی زیبا بود و سپاسگزاری میکنم. خب جناب آقا محمد از بوشهر از برادران اهل سنت، اگر صدام بذاری
که عزیزمون خواستن میتونن تاریخ طبری جلد 3 صفحه 289 کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 63 در بعضی از چابات جلد 2 صفحه 218 اونجا میتونن مراجعه کنن. بله
خیلی ممنون جناب آقا محمد از بوشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و از ادب دارم. آقا محمد، جناب آقا محمد اگه صدا ندارید سلام علیکم. آقا محمد صدا ندارید؟ خب مثل که خب نفر بعدی رو لطف کنید. جناب آقای اسمش رو مشخص بفرمایید. بله جناب آقا اسماعیل از خراسان، اگر صدای من داره دارید سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت. آقا اسماعیل سلام علیکم.
سلام.
و علیکم السلام.
سلام آقای محسنی،
سلامت باشید، درود بر شما.
سلام آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله و برکاته.
در خدمتیم آقا اسماعیل.
شب شما
هم بخیر. سوالتون رو لطف کنید بهتر بفرمایید.
سوال می‌خواستم.
بله در خدمتیم. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید، با گوشی با ما صحبت کنید. ممنونیم. بله
آیا که مورد کسی که میمیره زنده ها اونو خواهی کنن یا مورد خودش؟
کسی که میمیره چی؟
کسی که مثلا کسی فوت میکنه،
خب
زنده ها رو خاک میکنه یا خودش؟
زنده ها رو خاک میکنن.
خب اون رو خاک میکنه پس زنده
ها. صداتون قصد
آقای اسمایل. خب ممنونیم. خب بیننده بعدی رو لطف بفرمایید. جناب آقا
مسعود
اگر تلفن ایشون رو مجددا وصل شد لطف کنید تذکر بدید که هم صدای گیرندهشون رو ببندن و هم که تلفنشون یه تلفن ثابتی باشه که
صداشون قطع تماس میگیرن با موبایل تماس میگیرن.
جناب آقا مسعود سلام و عرض ادب داریم از قم، شهر مقدس.
جناب حسین سلام بر شما و
حضرت آیت الله
قزوینی و بینندگان.
سلامت باشید جناب
حسین. ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان به مجددن تذکره.
ما هم تذکره از اون خدمت شما.
حضرت آیت الله قزوینی، یک سوال دارم از مهندر حاج آقا رضوی بزرگ شیعه، عالم و علامه بزرگ. مدت‌هاست این سوال در ذهنم از حاج آقا تا یادم نرفته عرض بکنم. آیا حضرت عالی هم مثل مرحوم علامه عسکری راجع به قعقاع ابن عمرو ایشون رو صحابی ساختگی میدانید؟ نظر حضرت عالی راجع به ایشون چیه؟ این یک سوال.
بله.
یک درد دل هم از آقا خدمت حضرت عالی عرض بکنم. بله. در ادامه و تکمیل فرمایشون برادر عزیزمون جناب آقای نوری که از کردستان از اهل سنت بودن و بیانی داشتن.
بله.
حضرت آیت الله، ما مخلص شماییم، اگه افتخار داشته باشیم شاگرد شماییم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خواهش
میکنم.
و از موالیان کراممون، ائمه اطهار، حضرت رسول، قرآن، سنت، حالا هر کسی به اندازه ظرفیت خودش، به قول اون شاعر گفت باران که بارید هر حفره‌ای پر میکند پیمانه خود. ما هر کسی هست به اندازه ظرفیت خودش از کنن که فیض وجود معصومینمون استفاده بودیم، از استاد بزرگواری مثل حضرت علی برمشت و به خصوص در روش حضرت آیت الله، این که باید مستدل صحبت کرد و مؤدب صحبت کرد.
بله.
این اصلیست که مکرر حضرت علی فرمودید، ما هم به جان شنیده ایم و اطاعت کردیم. منتها حالا گاهی اوقات به خاطر اینکه دیر به دیر ما گرچه زیاد هم مزاحم میشیم، ولی به هر حال برای خودمون که علاقمندیم و همیشه شاگرد و مستمع بیانات حضرت علی هستیم، یه مقدار فاصله میفته. از جمله این مسئله‌ای که نسبت به برادر عزیز ما استاد گرامی ما جناب یزدانی پیش آمد، که به واقع دل ما به درد آمد، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، که چرا یک آدمی که میاد مستدل، مؤدب، منطقی بحث میکنه و نظر خودش رو هم به وضوح میگه که آقا این من اعتقاد به این ندارم و این از بافته های بنی امیه، این بی احترامی است به پیغمبر. استاد آقای قزوینی بزرگوار، استاد عزیز، گله و درد دل از اونجاست که عده خودشون رو شیعه میدانند، پیرو مولا میدانند و با عنوان کردن این که ما غیرت داریم، شبی نیست حاج آقا در این روم ها، در فضاهای مجازی، در عرض کنم که فیسبوک، که اینها با حتاکی، با فحاشی، رکیکترین سخنان رو به کسانی که به پیروی از همین دستورالعمل که حضرت عالی میفرمایید، یا ما نه به خاطر حالا به تعبیر حضرت عالی این چهار تا ناصبی که بخوایم دل اونا رو خوش بکنیم، خدا شاهد، نه به خاطر اینها، بلکه بنا به پیروی از دستورات رسول اکرم، ائمه اطهار، اسلام، عقل، سنت، فطرت، ادب رو، احترام رو، نرم صحبت کردن رو، قول لین رو بر خودمون فرض و واجب میدونیم. و به خاطر این روش از طرف کسانی که خودشون رو شیعه معرفی میکنن، شبی نیست، روزی نیست، وقتی نیست که مورد آزار را حتی که قرار نگیریم. دوستان ما گاهی با هم دیگه درد دل میکنیم، یکی میرنجه، یکی او رو تسلی میده که بزرگان ما امام حضرت مشتبه تحمل میکردن، حضرت علی این فحاشی ها رو تحمل میکردن. اما آجا تا کی؟ آیا شیعه به خاطر اینکه از مولا امیرالمومنین میخواد پیروی بکنه، باید واقعا تو سری خور باشه و هر چه
آقا مسعود، شما دیگه چرا برادر عزیز؟
من جناب آقای محسنی واقعا میدونم آقای یزدانی رو
باید آقای خب شما هم باید دیگه کنید، ما اگر پیرو ائمه اطهار علیه السلام هستیم، این بزرگوارها صبر کردن، خود امیرالمومنین صبر کرده، بقیه ائمه اطهار علیه السلام صبر کردن، با اینکه این همه محنت ها و رنج ها و سختی ها رو کشیدن، ولی به صورت مأمور به صبر بودن و ما هم همینجور هستیم. ولی ما واسه ابنون رو مطرح میکنم، همچنین که قرآن هم داره میگه، حتی پیغمبرش میفرماید که و ما علیکه الا البلاغ، پیغمبر ما هیچ وظیفه جز تبلیغ شما ندارید. به صورت ما الان توی این اصلی که ارتباط هست، از ارتباطات هست و رسانه در اختیارمون هست، داریم تبلیغمون رو به صورت رسانه جمعی مطرح میکنیم. شما وظیفتون اینه، ما هم وظیفمون اینه، به صورت هدایت که دست من و شما نیست، دست خداوند هست، ولی وظیفه من و شما تبلیغ دین و آیین ائمه اطهار علیه السلام و اهل بیت هست، که دوستان عزیزی که میخوان انا هدیناه السبیل انما شاکرا و انما کفورا، به صورت تو این راه مسیر توهین ها هست، بی ادبی ها هست، جسارت ها هست، که چه علما هستن و چه بقیه مردم عزیز هستن. به صورت از شما که دیگه نباید این انتظار این قصه رو داشته باشیم جناب آقا مسعود. خب ممنون و سپاسگزار هستیم از جناب آقا مسعود. عذرخواهی میکنم که تلفنشون قطع شد. جناب آقای محمدی از شیراز اگر صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب داره.
سلام علیکم آقای محسنی عزیز، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
سعید بزرگوارم سلام عرض میکنم.
سلام خدمتتون هستم.
ایام عزاداری حضرت حسین علیه السلام رو تسلیه عرض میکنم.
ما هم به شما و همه برادران اهل سنت متسلیه عرض میکنیم.
ای گشت فلک منور از رأی حسین، افتاده ملک چو سایه در پای حسین، شد رنگ قمر عارض زیبای حسین، توبا خجل از قامت رعنای حسین. ای گشت ایان به نزد اقبال حسین، دانسته ز قول نبوی حال حسین، خواهی که خداوند درد تو را دارد دوست، در دل جاده محبت حال حسین. این شعر رو یکی از بزرگان اهل سنت در وصف حضرت حسین علیه السلام گفته. یه چند سوال داشتم از خدمت آقا سید.
ما در خدمتون هستیم. فقط
سوال این که حضرت پیغمبر اکرم چند تا دختر داشته و چند تا پسر که بیشتر تو برنامه های شما از حضرت فاطمه صحبت میشه تا فرزندان دیگری پیغمبر اکرم.
بله.
این یه سوال. سوال دومی که در حادثه کربلا دو روزی که حضرت حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، اصحاب پیغمبر هم حضور داشتن یا نداشتن؟ یعنی اصحاب به چه کسانی گفته میشه؟ آیا کسانی که پیغمبر رو ندیدن اما در زمان پیغمبر در شهرهای دیگه بودن، اونا هم صحابه هستن یا نیستن؟
بله.
این سوال دوم. سوال سوم این که یک گذشته ما چی میشه؟ مدتی پای شبکه‌های شما میشینیم، حقیقتا از لحاظ عقل و منطق و از لحاظ خرد و شعور، یعنی با ادب و نزاکتی که شما دارین، با دلیل و برهانی که شما دارین صحبت میکنین، حقیقتا به منطق نزدیکتره، به عقل نزدیکتره تا شبکه‌های خودمون که ما داریم پاشون میشینیم.
بله.
یه گذشته ما چی میشه؟ یه که مثلا آبا و اجداد که 40 سال ما تو این مرام و تو این راه سیر کردیم، یه گذشته مون چطور میشه اگر احیانا برگردیم از راه و از رویش خودمون؟
بله.
این میخواستم از آقا سید محبت بکنن جواب بدن.
بله. سوال
گذشته مون چی میشه؟
سوال خیلی خوبی فرمودید. انشالله اگر پای گیرنده باشید ما این رو خدمت شما پاسخ خواهیم داد. ممنونیم از شما جناب آقای محمدی که انقدر حر و آزاد هستید، نسبت به مباحث دارید معقولانه به این مباحث نگاه میکنید و امیدواریم آنچه که مرضی رضای خدا هست و مسیر هدایت هست خداوند به شما نمایان بکنه. جناب آقا رهنما از شهریار، دیگه فکر کنم باید آخرین گیرنده باشه چون سوالاتمون زیاده، میخوایم پاسخ بدیم دیگه فرصت نیست. من خواهش میکنم دوستان از اون دیگه تلفن واس نفرمایید. جناب آقا رهنما دیگه به عنوان آخر میننده در خدمتتون هستیم. سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید.
خدمت آقای غزنینی.
سلامت باشید.
در ادب آیت الله شو نمیگم، خودتون فرمود.
خواهش میکنم.
بی ادبی نشید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. متشکرم. من حضوراً حضور یک ما خدمت رسیدم ولی تشریف نداشتم. آقای کیانی هست کردم، خدمت دیگر دوستان رسیدم. خیلی میخواستم ایشون رو زیارت کنم که موضوع تشریف نمیدونم بهشون فرمودن یا نه.
بله مفتر
خواهش
زنده باشالله. من چندی بارم رنگ زدم، فقط میخواستم از ادب بکنم همین که خدمت رو رسیدم و زیارت رو نکی. انشالله یه
توضیح
رو بشه خدمت کن برسیم.
درود بر شما. خیلی من
چند بار من این شبکه رو وهابی زنگ زدم، از اون آقای کیانی پرسیدم مسئله دشمنان علی بن ابی طالب حرام زادن، یک توجیه کرد، گفتش که بعد اگه کسی ازدواج نامشروط کرده باشه ممکنه بچه حرام زاده ای داشته باشه و دنبالش میدونست که میخوام بگم قطعش کرد.
اون کیانی گفتی نه این کیانی خودمونا؟
بله بله.
مواظب باشه قاطی نشه کیانی ها.
بله
بله. درستم اون برم قزمینی درست کنند و خلاصه چیزه
محسنی درست کنند.
نما که مولوی از نماجا ها.
بله بله. توزیدیم این مسئله آتش نمرود چی میگه آخر؟ خلاصه یه جوری بعد آتش نمرود رو اصلا دنبالش رو دیگه نگرفت، نگفت. و دیگر من از زنگ میزنه البته به این نام نیست، به این نام دیگه سکوتی هم گفتم اینجا و دیگه هم وقت نمی کنم حدودا، ولی واقعا گوش نمی کنم چون میتونم جواب بدم، ولی چون وقت نمی کنن اصلا میام دیگه شب خواب اصلا میپر از ناراحتی از حرفایی که واقعا بیمدرک و بیمنطق برن حد زنم و میگم. چون من این اصلاحات رو یه مقدار قبل از این جلسات حدود 40 سال پیش هم تو جلسات مرتبی ما نشسته بودیم ولی کاملترش کردیم، شبی دو ساعت من بشینم پای برنامه کامل اینا نوت‌برداری بکنم از علاقه که به
آقای قزوینی دارم و شما ممنون احساس می‌کنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما، ممنون اومدن. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان من توی اتاق فرمان خیلی سوال می‌کنن که آخرین تلفن هم یه نفر هست خیلی پشت خط جناب آقای امینی میگن دیگه حالا مدت‌های زیادی پشت خط هست، خب حالا دیگه مجبور نمی‌شونن میان روی خط، ولی واقعا دیگه فرصت نیست. خواهش می‌کنم که دیگه تلفن‌ها رو واس نفهمه. جناب آقای امینی از سقه سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم. با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای محسنی
سلام
و همچنین کارشناس محترم و عزیز جناب آقای فیصل‌الله قزوینی.
سلامت باشید. خدمتتون هستم.
چون وقتی نیست من نمی‌خوام جا صحبت کنم، اون تایم دوستی که از کرمانشاه تماس گرفتم متأسفانه باب شده که حدیث رو یه چرسن می‌خونم بعدش نمی‌خونم. شما لطف کنید آقای قزوینی سرچ کنن چهل ساشتم حدیثی که فرمودن در پایانش گفت آن حضرت اجرای احکام کتاب خدا کرده است. پس این آقایی از کرمانشاه تماس کرد این آخریش هم میخوند خیلی بهتر و قشنگتر بود دیگه. همه
4460 میگید دیگه؟
4460.
بله بله.
این از این. بعد اون حدیث دیگه شم که حضرت امیری دوست نداشتن حضرت فرمز رو دیمن من اون شبم تماس گرفتم و تصمانه وقت به من نرسید که آقای قدیمی جواب بدن. جوابشون هم تو همون حدیث 4033 هست. اگه وقت بود متاسفانه میگم که دوباره نیست.
بله.
اون حدیث 4033 جواب همون آقای دوباره از کرمانشاه که حضرت علی دوست نداشت حضرت عمر رو ببینه دقیقاً هست. سر اون زمینایی بود که دیگه آقای قدیمی اگه وقت کنن توضیح بدن من فکر می‌کنم بهتره قشنگ‌تر و بهتر ایشون توضیح میدن
ان شاء الله.
من چون وقت نیستم بله.
خیلی ممنون جناب
امین. حتما اینو لطف کنم. ان شاء الله ان شاء الله. خواهش کردم متاسفانه
بله.
اون حدیث رو جواب این آقای که از کرمانشاه بله. بود.
پاسخابون باید خیلی زیاد فرصت هم خیلی کوتاست. ان شاء الله وقت بشه برسیم اینها هم مطرح کنیم خدمت شما و همه عزیزانمون. سپاسگزارم خدمت جناب آقای امینی. خب آقا ما 7 8 دقیقه بیشتر فرصت نمونده به صفحه برنامه‌مون. اگه لطف کنید حالا اهمش رو آقا تو اینا که مخصوصا جناب آقای محمدی از شیراز که حالا دو سه تا سوال داشتن، سوال آخرشون که به نظر سوال کلیدی بود نسبت به این قضایا که حالا مباس رو معقول مطرح کردن و عقلی که حالا ما داریم این قضایای شبکه رو نگاه میکنیم، شبکه شما و شبکه کلمه یا شبکه های اهل سنت رو، خب شما مستدل و خیلی مباس از ادغام برقرار هست. ما اگر بخوایم چیزی رو هم قبول بکنیم نگاه میکنیم که سابقمون، پشتوانمون، پدرامون، آبامون خب اینجوری هستن، اینا چجوری باید جمع بکنیم؟
ببینید اون که حضرت آیت الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه بارها ما نقل کردیم از این بزرگوار، میگه اگر کسی معتقد به ولایت ائمه و اهل بیت نباشد از این باب که حجت برای او تمام نشده
بله.
این اشکالی ندارد، چه بسا فردای قیامت هم این اهل نجاته. ما روایات برای شما عرض کنم متعددی از ائمه علیهم السلام داریم که ائمه به صحابه برای شما عرض کنم تذکر میدن بر اینکه شما که تصور میکنید که فقط شیعه ها هستن میرن بهشت، این برای شما عرض کنم اشتباهه. چه بسا افرادی هستن که وارد بهش میشوند، اینها را میگن حقیه. راوی میگی که مراد از حقیه چی هست؟ حضرت میفرماید افرادی هستند که از امیر المؤمنین سلام الله علیه فقط و فقط جز این که به حق علی قسم میخورن چیز دیگری ندارن. این روایت رو برای شما از کن مرحوم توسی در غیبتشون صفحه 247 داره. برایش رو عرض کنم، راوی میگه من خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیدم و همینطوری از ذهن من گذشت که لا یدخل الجنه الا من عرف معرفتی و قال بمقالتی. فردای قیامت جز کسانی که معتقد به امامت ائمه هستن هیچ کس وارد بهش نمیشه. بعد برای شما عرض کنم، حضرت بدون این که این رو من مطرح بکنم فرمود که آیا در ذهن تو این هست که هر کس معتقد به امامت ائمه نباشد وارد بهش نمیشه؟ فقلت ای والله، به خدا سوگند از ذهن من همین گذشت. امام عسکری فرمود اذن والله یقل داخلها، پس دیگه بهشتی ها خیلی کم خواهند بود. والله انه لیدخلها قوم یقال لهم حقیه، تعدادی از افرادی که حقیه هستن داخل بهشت میشن. گفتیم آقا اینا کیا هستن؟ قال قوم من حبهم لعلی یحلفون بحقه، چون علی را دوست دارن میگن قسم به علی، قسم به علی. خدای عالم با این که ولا یدرون ما حقه و فضله، حق علی را نمیدانن، فضیلت علی را نمیشناسن، ولی خدای عالم اینها را چیکار میکنه؟ فردای قیامت وارد بهش میکنه. یا در رابطه با نسبت به دیگر اهل سنت میگه اگر چنانچه از اهل سنت عداوت اهل بیت را نداشته باشن، عداوت اهل بیت را نداشته باشن، جزء نواسب نباشن، کاری نسبت به علیه اهل بیت انجام نداده باشن، البته اونایی که حجت براشون تمام نشده ها، این رو من عرض کنم خدمتتون. بله، اگر چنانچه برای کسی از کتاب و سنت حجت تمام بشه، امیر المؤمنین خلیفه اوله، ائمه 11 فرزندش حجت خدا و ائمه هستن، چه شیعه باشد چه سنی باشد، منکر امامت اهل بیت باشه، وارد آتش جهنم هیچ شکی نیست. ولذا مرحوم شیخ مفید داره بر این که من انکر امامت احد منهم و جهدها، جهد یعنی انکار ان علمین و جهد و بها و سیگنت ها انفسهم. بل اگر کسی حجت تمام بشه و زیر بار نره، لجاجت کنه، عصبی تعصب بخرد بده، نه اینها ولقد درانا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اون اصلا جداست. ولی اونی که حجت براش تمام نشده، یقینی نشده که اینها حجت الهی هستند، از کتاب سنت یا از عبارات علما خواندن کتابها حجت براش تمام نشده، اینها قطعا فردای قیامت راه نجات برای اونها هست و راه ورود بهش برای اونها باز هست. آقایان میتونن کتاب کافی جلد 2 صفحه 126 روایت صحیح هم هست، تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 268 رو بردارن مطالعه کنن، تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 260 و کتاب بهار الانوار علامه مدرسی جلد 6 صفحه 286 رو میتونن مطالعه کنن. در این زمینه که بعضی که حجت براشون تمام نشده، فردای قیامت راه نجات برای اینها باز هست، خیلی مفصل هست برادر عزیزم.
بله آقا جان، در حادثه کربلا آیا اصحاب رسول هم بودن، حضرت رسول یا نبودن؟ و چرا حالا بین همه دختر و پسرهای حضرت رسول فقط حضرت فاطمه زهرا؟ اینم باز سوالات های محمدی بود، اینها رو رد کنید، این دو سه چهار دقیقه باقی مونده.
در رابطه با اینکه از اصحاب برای شما عرض کنم آقا برای شما در اصحاب در قضیه کربلا که آیا اینها بودن یا نبودن، یه بحث مفصل است که ما در بعضی از موارد ما مطرح کردیم. تعدادی از صحابه در لشکر امام حسین سلام الله علیه بودن، در روح شک شبهی نیست، این رو هم ما خودمون مطرح کردیم، هم دوستانمون مطرح کردن، مثل انس ابن حارث، حبیب ابن مظاهر، ظریف ابن عبان، بله، یا طریف ابن عبان، عبدالله یقتر، عمار ابن عبی سلمه، یزید ابن معقل، اینا همه شون برای شما عرض کنم
صحابی
بودن و در لشکر امام حسین سلام الله علیه بودن. افرادی هم از صحابه بودن در لشکر عمر سعد بودن، مثل عبدالرحمن عبزی هست، عمرو ابن حریث هست، برای شما عرض کنم اسماء ابن خارجه هست، برای شما عرض کنم حجار ابن ابجر هست، عبدالله ابن حسن ازدی هست، عبدالرحمن ابن ابی صبره جعفی هست، حضرت ابن قیس احمسی هست، کثیر ابن شهاب حارسی هست، محمد ابن اشعث ابن قیس هست، قعقاع ابن عمرو تمیمی، برای اینها هم از صحابی بودن که در لشکر عمر سعد بودن، در هر دو طرف خلاصه بودن. الان فرصت این که ما به تک تک اینها بخوام بپردازیم نیست، ولی خب اینها کاملا مشخص است و هیچ شک شبهی درش نیست.
دختر حضرت رسول آجا فقط چرا؟
بله، ما برای شما از کنم همونطوری که ما قبلا هم گفتیم، رسول اکرم 4 تا پسر داشتن بنابرای مشهور و 4 تا هم دختر داشتن. از دخترانشون زینب بود، رقیه بود، ام کلثوم بود و حضرت زهرا سلام الله علیها. و از پسرا هم برای شما عرض کنم قاسم بود، ابراهیم بود، طاهر بود برای شما عرض کنم و قاسم برایش ابراهیم، طاهر،
من 4 میادم نمیاد.
بله برای شما عرض کنم اینا 4 نفر بودن که 3 نفرشون در مکه از دنیا رفتن و در قبرستان ابو طالب دفنه، یکی هم که ابراهیم بود در برای شما عرض کنم مدینه از دنیا رفت. 4 تا هم دختر داشتن. البته در این که 4 تا پسر داشت بعضیا اختلاف دارن، بعضیا میگن اون طاهر و اینها از القاب قاسم بوده که اولین فرزند پیغمبر و به اعتبار ابوالقاسم مطرحه، ولی این که 4 تا هم دختر داشته باز هم اختلاف است. بعضی میگن اون 3 تا برای شما هم خواهرزاده حضرت خدیجه بود در خانه رسول اکرم بزرگ شده، ولی قول مشهور علمای شیعه، ما خودمون هم نظرمون بر این است که اینها دختران نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن. ولی در میان اینها خب روایاتی که شما ببینید، خب این دوتا از دختران پیغمبر برای شما عرض کنم در خانه عثمان بوده که البته قبل از اینکه اینها همسر عثمان باشن، اینها عروس ابولهب بودن، همسر عتبه و عتیبه بودن. یا برای شما عرض کنم یکی از دختران حضرت زینب دختر عمرو بن ابی العاص بوده که در جنگ بدر جزء اسرای کفار بوده. ولی این روایاتی که ما درباره حضرت زهرا داریم در حد هیچ کدامشون نیامده. شما در تمام کتب اهل سنت یک روایت ضعیف به ما بیارید که پیغمبر اکرم در حق رقیه، در حق زینب، در حق ام کلثوم یک روایتی که مثلا بگه آقا مثلا زینب بزعتون منی، رقیه برای شما عرض کنم روحی التی بین جنبی، یا مثلا نسبت به ام کلثوم بگه فداها ابوها، در حق هیچ کدامشون نیست. حالا این چه هست؟ این دیگه به ما مربوط نیست، این دستگاه خلقت الهی هست و صلاح الهی و نبی مکرم هم که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها.
و بعد از حضرت رسول هم فقط یه دونه بچه‌شون،
بله یک نفر بیشتر نماند، و حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. شما اگر مراجعه کنید همین صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714، به صراحت فاطمه تو بزعت منی من اغضبها فقد اغضبنی. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 62-60 فاطمه تو بزعت منی یعذینی ما آداها. خب اینها چیزیست که در حق هیچ کدامشون نیست. در این دوتا روایتی هم که عرض کردم قضیه خطبت خواستگاری نمیدنم دختر ابو جهل، این مسخره بازی هایی که مسور ابن مخرمه درست کرده، این راوی عجیر بنی امیه هم چه قضیه هم نیست. شما مراجعه بفرمایید حدیث 3714 صحیح بخاری و حدیث 62-60 برای شما عرض کنم صحیح مسلم را.
حاجا 2 دقیقه از وقتمون هم گذشت دیگه، سوال مثل آقای مسعود و دوستان دیگه همون مون دیگه.
بله مخصوصا این برادر عزیزمون که آخر زنگ زده بودن،
آقای امینی هم همینجور دارو بحث داشتن که آقای امینی آقای محمدی بود. واقعا فرصت داشتید بخواهی برود به بحث بکنید، انشالله اگه بشه در جلسات آینده دوستان دوباره بیان رو خط و مباحث رو تذکر بدن، انشالله بتونیم در خدمت شما باشیم. مجاها دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی امام حسین و اهل بیتش، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، خدایا کسانی که به قرآن و اسلام و اهل بیت خدمت می کنن و یاری می کنن آنان را یاری نما، آنان که علیه اسلام، علیه قرآن، علیه اهل بیت، به ویژه نواصب و خوارج اهل عصر ما که دارن کمر همت علیه اهل بیت بستن و می دانیم قابل هدایت نیستن، خدایا به آبروی امام حسین اینها را مفتزه و رسوا و نابودشون بگردان. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آجا، ممنون و واقعا سپاسگزاریم از این همه مباحث علمی که مطرح فرمودید. انشاءالله خدا وجود شد شما رو بر ما حفظ کنه. از همه بینندگان عزیز ما هم که تا این لحظه همراه ما بودن ممنون و سپاسگزارم. عزیزانی هم که برنامه رو تدارک دیدن در اتاق فرمان بسیار سپاسگزار هستیم، مخصوصا پیمانداران عزیزی که حالا اینجا حضور دارن در خدمتشون هستیم، سپاسگزاری میکنیم و انشاءالله در رأس همه دعاهامون عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را علی ای ولی بر